اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه بی بی العالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها را به روایت 75 روز انشاءالله که خداوند شب اول عدم رو صبح قیامت این بانوی مکرمه به فریاد همه ما برساند با برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اگر اجازه میدید کلامم رو با وصیت نامه شهید شروع کنم و اون شهیدی است که مربوط به شهر شما بزرگواران شهید محمد رضا مهرپاک است، شهید دانشجوی پزشکی. از نخبه های علمی یه وصیت نامه داره که از وقتی خود من وصیت نامه این شهید رو خوندم کلن دیدم به زندگی عوض شد. من چند جمله از وصیت نامه این شهید عزیز براتون میخونم. ایشون میفرماید هیچ کس وقتی بدن پاره پاره ام را دید گریه نکند، احدی وقتی چشم بر تن بیروح هم دوخت گریه نکند، که این تن جز قفصی نیست، که این پوست و استخوانی بیش نیست، این بدن پوسته صدفی بیش نیست، مرواریدش را تقدیم یار کردم و حقش هم همین است. بر من قبری نسازید، من را از یادها ببرید، منی نبودم، منی وجود نداشته است، میخواهم همه جز او مرا از یادها ببرند، میخواهم با او تنها باشم و شما مرا از این تنهایی باز ندارید. هر کس میخواهد بهترین راه را انتخاب کند باید بیشترین بها را بپردازد، من نیز چنین کردم، پس مرا بر این ناراحت نشوید که بسیار سود بردم. شهید بزرگوار شهید محمد رضا مهرپاک، انشاءالله که خداوند این شهید و همه شهدای عزیز رو با مقتداشون امام حسین علیه السلام محشور کنه. صلوات بر رفتن خب بحثی که در خدمت شما بزرگواران هستیم بحثی هست که استارتش از اسفند ماه سال گذشته خورد، یعنی تقریبا 10 ماه روی این پروژه پژوهش شده، نه 1 نفر و 2 نفر و 10 نفر و 20 نفر، حدود 70 نفر از نخبه های حضور دانشگاه پیرامون این پژوهش کار کردند و ثمرش اون چیزی هستش که الان خلاصش رو به شما بزرگواران عرض خواهیم کرد. بسیار خلاصه، یعنی حتی خلاصش هم نمیشه بگیم، خلاصش در کتاب انشالله به دست شما بزرگواران خواهد رسید. اما این بحثی که من عرض میکنم فقط سرتیتراشه. تا الان بیش از 17000 ساعت کار پژوهشی انجام شده، بیش از 19000 آمار بین المللی استخراج شده، بعضی اینها بررسی شده، رصد شده و الان بعضیش خدمت شما بزرگواران عرض خواهد شد. کلن بحث ما پیرامون آمار بین المللی هست، ما اصلا آمار داخلی رو مورد بررسی قرار نمیدیم. ما میخواییم ببینیم کسانی که معمولا دشمن ما هستند یا در خوشبینانه ترین حالت بیطرف هستند، اونا در رابطه با ما چی میگن. اولین موردی که به عنوان مقدمه عرض بکنم علل شکل‌گیری انقلاب و آرمان‌های انقلابه. ما آمدیم یه سری آرمان از صحبت‌های مقام معظم رهبری استخراج کردیم، گفتیم اینها آرمان‌های انقلابه. تمام اون پیشرفت‌هایی هم که می‌خوایم بررسیش بکنیم ناظر بر همین آرمان‌ها هست. اولین مورد، این چه تأثیر نداره؟ این چیزی شما میگفتید با شما این صلوات خواهد بکنم علل شکل‌گیری انقلاب و آرمان‌های اون. اولین مورد اقامه حاکمیت اسلام. دومین مورد گسترش آزادی‌های عمومی. سوم استقلال خواهی و نفی وابستگی. چهارم تحقق عدالت و رفع تبعیض. پنجم پیشرفت مادی و گسترش رفاه. و ششمین مورد زمین سازی برای رشد انسان ها و حس عوامل فساد. این فایلش موجود هست، شما لازم نیست زحمت بکشید تک تک اینها رو یادداشت بکنید. اون چیزایی که اینجا هست که موجوده، اون چیزایی که من توضیح میدم رو اگر سلام دونستین یادداشت بفرمایید، چون دوره دوره تربیت مبلغ و تربیت راوی هست. یعنی از این به بعد هر جا به ما زنگ بزنن استاد بخوان در آذربایجان شرقی، ما میگیم برید کسانی که تربیت شدن اینا رو ببرید. الان بعضی از جاها توی مدارس مختلف دارن میرن، دبستان و دبیرستان دارن میرن، دانشگاه دارن میرن، یه گروهی توی مساجد را افتادن، توی مساجد دارن همین فایل رو ارائه میدن، توی روستاها، توی شهرها. اگر هر استان این کار رو انجام بده چه اتفاقی میفته؟ ببینید از اوباران حزب‌اللهی نشون دادند که در یک منطقه در عرض 10 روز و کمتر از 10 روز تونستند قطره فلج اطفال رو تو تمام کشور منتقل بکنند. بسیجی ها بودن دیگه. الان هم باید بتونیم این کار رو انجام بدیم. الان این قطره رو ما تو تمام شهرها و روستاها هم مسلمان ها ببریم. اما خب به زبون اون شخص، مثلا شما در دبیرستان که تشریف ببرید با دانشگاه یکی نیست، مسجد با فلان اداره یکی نیست، این روستا با شهر یکی نیست. خودتون ببینید اون چیزی که زبان قوم هست با همون صحبت بکنید. ممکنه شما بخواید از کل یک موردش رو بگید، یا اصلا ممکنه شما نخواید آمار بدید. این منظومه ای که ما عرض میکنیم خدمت. دومین مورد علل عدم تحقق کامل اهداف انقلاب. هیچ کس در جمهوری اسلامی ادعا نکرد که ما به قله رسیدیم. هیچ کی نبود. ما اسم طرح رو گذاشتیم صعود 40 ساله، یعنی حرکت کردیم، صعود کردیم، اما به قله نرسیدیم. تا قله خیلی فاصله داریم، مشکلات زیاد داریم، خوب رو همه میدونم. علتش چیه؟ چرا ما مشکلات داریم؟ این رو انشاءالله بعد از ظهر عرض خواهیم کرد. وارد این بحث تو بحث مفصلی از اونجا خواهیم. وارد بحث خود دستاوردها بشیم. یکی از مشکلاتی که امروز اتفاق افتاده بحث ذهنیت هست. یه شخص میره داخل ماشین تاکسی میشینه، به راننده تاکسی میگه به نظر شما بهترین شغل دنیا چیه؟ طرف میگه معلومه، راننده تاکسی بهترین شغل دنیا. میگه آقا برای چی؟ میگه ببین هر وقت صبح دلم بخواد میام، هر وقت دلم نخواد نمیام، دلم بخواد شب کار میکنم، دلم بخواد روز کار میکنم، آقا برای سر ندارم، هر خیابونی که دلم بخواد رو انتخاب میکنم، هر چیزی که خودم بخوام دارم گوش میدم. یه روز ممکن مریض بشم، کسی توبیخ هم نمیکن، نمیم، هر وقت بخوام استراحتی داشته باشم ماشین رو میزنم کنار استراحت بکنم. تو تو روز با صدها آدم کنارشون قرار میگیرم صحبت میکنم، چقدر از اون استفاده میکنم. میخوام بچه‌ام رو ببرم مدرسه، خودم ببرم. میخوام خانم رو ببرم میبرم، خودم ببرم. میخوام بریم جایی، خودم ببرم. توی راه یه عالم فامیل میبینم، سوارشون میکنم، بهترین شغل دنیا رو. این بنده خدا از ماشین پیاده میشه، کارش رو انجام میده، تو مسیر برگه سوای ماشین دیگه میشه. سوال میکنه آقا به نظر شما بدترین شغل آدم چیه؟ اون رانده ماشین میگه که بدترین شغل آدم رانندگی. از صبح تا شب باید به یه عالم آدم سر و کله بزن، هیچی دست خودت نیست. او میگه باید کدوم خیابون رو بری، میخوای رادیو گوش بدی، میخوامش کن. یه روز نیمی کار کنی شب نون نداری بخور، همه زنه زنگ زنه بیا من رو ببر این بر، بیا من رو ببر. وسط را هی فامیل میبینی باید رفتی سوارش رو سر یک هزار تومن پول، چقدر باید با این مردم سر و کله بزنی؟ گرونی میشه تو ماشین حرف میزنن، یکی یه چیزی میگه اینا حرف میزنن، بد و بیرا میگه. بدترین شغل آدم رو میرانم دیگه. آخر بدترین شغل آدم دیگه بود یا بدترین شغل دیده اون راننده؟ ببینید بزرگوارم، آدم میتونه یه چیزی رو خوب ببینه، میتونه یه چیزی رو بد ببینه. کاری که امروز داره دشمن انجام میده این هست که داره فضا رو سیاه نشون میده، یعنی یه چیزی که خوب هست رو بد نشون میده. یعنی وقتی آدم نگاه میکنه میگه خب چنین چیزی که خوب بود چرا همه دارن چیزی میگن بهش؟ میبینی اصلا یه جوری دیگه شد. یه چیزی در غرب این بد بود، چرا رسانه ها دارن خوب نشونش میدن؟ تا حالا برای شما بزرگوارم این اتفاق نیفتاده؟ مثلا من یه نمونهش رو عرض میکنم که دیگه معروف ترین ها میاد میگن آقا 3000 میلیارد طرف اختلاس کرد، ببین همه شون دوزن. خب یکی اینجوری میتونه نگاه کنه، یکی از دیگر نگاه کنه. بابا 3000 میلیارد رو کی متوجه شدید؟ وقتی که قوه قضاییه طرف رو گرفت، یعنی جمهوری اسلامی دوز رو گرفت و بعد همه متوجه شدن. یعنی کار جمهوری اسلامی خوب بود یا بد بود؟ یعنی جمهوری اسلامی میتونه زرو نیاره، هیچ کس متوجه نمیشد. جمهوری اسلامی رفت طرف رو گرفت، اعلام کرد یک شخص 3000 میلیارد خورده، بعد 3000 میلیارد رو از طرف گرفت، چند نفر جریمه شدن، 1200 میلیارد هم اضافه گرفت، شخص اصلی رو هم اعدام کردن. بازم نگاه میکنی میبینی همه دارن میگن چیزی بدیه. نمیدونم الان برخورده با مفسد آیا بده یا خوبه؟ چرا چیزی که خوبه رو کسی نمیگه؟ من کار ندارم، ممکنه شما بگید 1000 نفر باشون برخورد نشد، من اونا رو کار ندارم، من دارم مثال عرض میکنم. میگم چیزی که عمل خوبی بوده باید بگیم کار خوبیه، ولی رسانه ها چیکار میکنن؟ دقیقا معکوسش میکنن، دقیقا معکوس. شما ببینید فضای رسانه امروزی، هر خدمتی که جمهوری اسلامی انجام میده داره محکوم میشه. یا میگن میگن آقا نگاه کن هم رئیس جمهور قبلی تو رد صلاحیت شد یا نشد؟ میگیم خب. میگه ببین یه آدم سالم توی کشور نداری، تمام رئیس جمهور تو رد صلاحیت شد. این یک نظر. یه نظر میبره نظام چه قدرتی داره، او هیچی کارو نداره، رئیس جمهور قبلی شما رد صلاحیت شد. این قدرت نظامه که میتونه عالی ترین مقام اجرایی کشور رو رد صلاحیت بکنه. این قدرت نظام هستش که میتونه معاون اول رئیس جمهور رو بکشه دادگاه. اینا قدرت یک نظامه. چرا داره به بدیش تبدیل میشه؟ فضا فضای سیاهی هست، واقعیت ها چپه داره میشه. من تو یک جلسه ای بودم مخواستیم بحث رو شروع کنیم. من گفتم بزرگوارم قبل از این که من بحث رو شروع کنم یکی دو تا سوال میپرسم از شما. به نظر شما چرا ایران بالاترین حد خودکشی دنیا رو داره؟ یکی دست بلند کرد گفت شما معلومه فقر باعث میشه خودکشی زیاد بشه. گفتم درست. دیگه یکی دیگه آقا همین اختلاس هایی که مردم میبینن خب از زندگی ناامید میشن یا خودکشی میکنن. خب اون یکی دیگه گفتش که آقا به فلان دلیل گفتیم خب این که متوجه شده. سال دوم چرا ایران بالاترین حد سرطان رو داره؟ یا یکم خب معلومه این اشعه هایی که میزنن برای که ماهواره ها رو پارازیت بدن معلومه که مردم سرطان میگن. اون یکی گفت آقا بنزین بیکیفیت توی کشور هیچکی که به فکر ما نیست، سردمداران ما که به فکر بخور خودشونه. برای دواییش یکی بلند نشد بگه کی گفته ما بالاترین عمر سرطان رو داریم؟ کی گفته ما بالاترین عمر خودکشی رو داریم؟ برای دواییش یکی همی رو نگفت. ولی کافی بود من بگم که ما پایین ترین آمار خودکشی رو داریم، همه گفتن از کجا میگی؟ کی گفته؟ بعد آمار بیاوردم باید برو بابای آمار فایده نداره. یا از این طرف من گفتم آقا مثلا کره جنوبی بالاترین آمار خودکشی رو داره، بودن برو بابا چنین چیزی رو نیست. تنها چیزی که وجود نداره دفاع از نظامه. مظلومتر از این نظام دیگه بعد از نظام امیرالمومنین نظامی نیست اینقدر مظلوم باشه که حتی حزب اللهیاش ازش دفاع نکنند. چرا؟ چون بزرگ من سخت‌ترین کار عالم دفاع از نظام اسلامی توی شرایط، یعنی تو شرایطی که شما دارید میبینید یکی اختلاس کرده، تو شرایطی که دارید میبینید حقوق نجومی یکی گرفته، توی فلانجا با فلانی برخورد نشده، تو فلانجا فلان مسئول اصلا حرفای رهبر رو قبول نداره، تو دورانی که گرونی بسیار زیاد شده، تو دورانی که حاشیه نشینی وجود داره، تو دورانی که خیلی‌ها نمیتونن ازدواج کنن، توی تمام این دوران ها حالا شما ما میستید میگید این نظام اسلامی چه سر خدمت کرده. یعنی از این کار سخترم شما سراغ دارید؟ این رو من دارم خدمت شما عرض میکنم که فقط تو همین شاید یکی به سه ماه اخیر بین 200 تا 300 جلسه داشتم. جلسه هایی که بعضیش بالای مثلا 3000 نفر جمعیته، شهرهای مختلف رفتم صحبت کردم. خدا میدونه از این کار سخت‌تر بگیرید، پیر میشید شما اونجایی که با من از نظام دفاع کنید. هر چی میگید در قابل هر چی استدلال میارید، منطق میارید، هر چی میگید اصلا انگار نه انگار نه بزرگم فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، صبر کنید همونجور که پیامبران اولوالعزم صبر کردن. کسی بدون صبر و استقامت کارش پیش نمیره. محکم باشیم دفاع بکنیم. مبنا دست ما هست دیگه. این آمارایی که ما به شما میدیم احد و ناسی نمیتونه صحبت کنه. شما با معتبرترین آمارای جهانی جلو روش دارید صحبت میکنه. اولین مورد قدرت ایران در جهان، ارتقاء عزت و جایگاه ایران در جهان. ما قبل از انقلاب چی بودیم؟ الان چی هستیم؟ ما قبل از انقلاب در اوج خفت و ذلت شدیم. خاطرات اطرافیان شاه رو مطالعه بفرمایید، خاطرات اسدالله علم که موجوده، خاطرات فردوس که موجوده. فردوس یار نزدیک شاه بود، از دوران رضا شاه، از دورانی که محمد رضا مدرسه بود تا آخرین روز سلطنت کنار شاه بود. خاطراتش رو مطالعه بفرمایید. در جریان فرار رضا شاه چه خاطره رو نقل میکنه؟ میگه موقعی که قرار بود رضا شاه رو دیگه تبعید بکنن، محمد رضا به من گفت برو پیش سفیر انگلیس، یک جوری کاری بکن من پادشاه بشم، ذلت رو ببین، پادشاه مملکت رو خارجی آورد انتخاب. رفتم پیش او، گفتم آقا شاه محمد رضا چنین چیزی رو گفت. گفت آقا نمیشه این کار میکرد. گفتم برای چی؟ گفت آقا محمد رضا در اتاقش یک نقشه ای داره که پیشروی آلمان ها رو در جنگ جهانی دوم بررسی میکرده و به رادیو گوش میده که پیشروی اونها داره درش بحث میشه. میگه آمدم این رو به محمد رضا گفتم، محمد رضا نقشه رو پاره کرد، رادیو رو زد زمین، شکست خورد. برو بهشون بگو که محمد رضا حافظ منافع شما هست. از این ذلت بیشتر الان دوست و دشمن میدونند که ما قدرت زیادی داریم، ما رو پای خودمون هستیم، هرچی هم مشکل باشه. اصلا یکی بیاد بگه آقا جان دوران ما دوران بسیار بده، افتضاح، از این جمهوری اسلامی همش بده، باش قبول، قدرت همون چی؟ قبل از انقلاب چه قدرتی داشتیم؟ امروز چه قدرتی داشتیم؟ ما کوچکترین کاری که انجام بدیم این بود. امام چه کار کرد؟ در یک کلمه راحت، امام چه کار کرد؟ امام آمد فرمون رو از دست خارجی ها گرفت، داد به مردم خودش، گفت مردم این فرمون رو خودش، این ور برین دره، اون ور برین دره، بهشت اونجایی، مقصد اونجایی، میتونید آروم برید، تون برید، موانع دارید، خودتون برید رأی بدید، خودتون دلتون میخواد این ور رو انتخاب کنید، دلتون میخواد اون ور رو انتخاب کنید، خودتون. این کار کار کوچیکی بود. ناتو اعلام میکنه، میگه قدرت ایران و قدرت شیعی روز به روز به رهبری ایران داره افزایش میاد. این قدرت رو توی علوم سیاسی بهش میگن پاور. پاور به معنی قدرته، یعنی قدرتمندی یک کشور. یک کشور بر تحولات بین المللی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ببینید الان یه زمانی برای شما حرف میزنم، خب صحبت کنم، یه زمانی قدرت دارم که به شما بگم این کار رو بکنید، این کار رو نکنید. این نظام متفاوته. ناتو اعلام میکنه که قدرت ایران بعد از 1979 اتفاق افتاد، یعنی بعد از سال 57. خب الان کجایی؟ امریکن اینترست که زیر نظر اون نظریه پرداز معروف ژاپنی الاصل آمریکایی فرانسیس فوکویاما هست، قدرت های کشورها رو مطرح میکنه. این قدرت ایران است، هفتمین قدرت بزرگ دنیا، شوخی نیست، هفتمین قدرت بزرگ دنیا یک کشور باشه. کشورهای قدرتمند کشورهایی هستند که بمب اتم دارن، کشورهایی هستند که یک غول اقتصادی و توسعه یافتگی هستند، کشورهای شکلی هستند دیگه. ایران اون کشورهایی تأثیرگذاری بر تحولات بگونه. هاتسون اعلام میکنه ایران در سال 2016 جزء هشت کشور قدرتمند دنیا قرار گرفت. یا یو اس نیوز میگه آمریکا چجوری کمک کرده نقشه ایران پهناورتر بشه، یعنی داره بهش تیکه میندازه، میگه تو رفتی تو افغانستان که ایران رو محدود کنی، افغانستان مهمترین همپیمان ایران شد، رفتی عراق کنار گوش ایران برداری یک پای با نظام قدرتمند بزنی، چه اتفاقی افتاد؟ عراق هم که آمد کنار ایران، رفتی یمن، یمن هم آمد کنار ایران، رفتی سوریه، اگر تو سوریه هم کسی مخالف ایران بود با این کارات آمد کنار ایران. ببینید ایران چقدر مبانی منطقی و جهانیش قدرتمنده که میتونه این کار رو انجام بده. بابا حرفش راحته، حرفش راحته که مثلا شما تصور بفرمایید، مثلا عرض کنم تیم مذاکره کننده در رابطه با هسته‌ای بلند شدند رفتن مذاکره بکنند، امیدوارم این محرمانه نباشه من داشته باشم لو میداده باشم، و توی اونجا شرط بکنن بگن ما با شما به شرطی مذاکره میکنیم که یک نفر از افراد آمریکایی که توی ایران زندانی هست این شخص آزاد بشه. اینش به گوش همه رسید. نکتهش اینجا بود، ایران گفته بود ما این شخص رو به شما تحویل نمیدیم، اونا گفته بودن پس ما مذاکره نمی کنیم. حضرت آقا گفته بودن بگید هیچ عنوان اون شخص رو تحویل نخواهیم داد، سر او مذاکره شد. اونا گفته بودن نه، بعد از چند روز گفته بودن آشکار هست بیاید من مذاکره کن. سر این بند خدا گفته بودن آقا سه نفر، دو نفر شما میفرستیم، هواپیمای پول باید بشینه توی فرودگاه امام خمینی، اون موقع ما این شخص رو به شما تحویل میدیم. اونا گفته بودن نه ایران گفته ما تحویل میدیم. ببینید روزو باید این قدرت یک کشوره، اونا مجبور میشن هواپیما رو بیارن ایران این شخص رو میفرسته. اونم با یک حالت باز عجیبی که اوج خفت آمریکایی تو جریان اتفاق بود که ایران چجوری این کار رو انجام میده. ببینید ایران میشه قدرت یک کشور. قدرت یک کشور این هست که شما شنیدید در تو اخبار، یادتونه من خودم اخبار ساعت دو رو داشتم گوش میدادم شنیدم، گفت اوباما اعلام کرده که تا امروز این ظاهرن مثلا اوباما حالا چون ساعتاشون با ما فرق میکنه دیگه، مثلا چند ساعت قبل چنین چیزی رو گفته بود، تا آخر شبش همون موقعی گفته بود، گفته بود تا امروز ایران یه فردا ما به سوریه حمله خواهیم کرد. اوباما قطعا اعلام کرد همونجا عصرش حضرت آقا سخنرانی کردن فرمودن اینجا گورستان شما خواهد شد، اینجا ما اجازه نمیدیم شما وارد بشید. تو اخبار مثلا نمیدونم کدوم زمان نشون داد اوباما گفته البته ما عجله‌ای برای حمله به سوریه نداریم. شما نگاه بکنید یه پیرمرد یه جای دنیا توی حسینیه یه جمله میگه، این میشه آمریکا از او بردونه یه اول قدرت. اگه فیلم برداری نمیشد خیلی چیزه دیگه میگفتن نظر نمیشد، ولی حالا اونایی که نمیتونم بگم رو که نمیگم هیچیه، چند دارن شد عرض میکنم خدمتون. نه حالا من سعی میکنم خودم با سانسور بگم اصلا یه جوری نه حالا شاید از بذاری من بگم من اونجوری که لازم بود. در جریان رژیم قاسم صهیونیستی، رژیم قاسم صهیونیستی هر جا متوجه بشه ایران وارد شده سریع فرار میکنه، پیام میده که آقا ما پایگاه نظامی شما در فلان جا رو نمیزنیم، شما مرزنیم. تو جریان سوریه چند سال پیش یک پایگاه رسوله دادن توش ایرانی، ایران بلا فاصله موشک زد، اسرائیل آمد قلدری بکنه، گفت پس ما هم اون پایگاه فلانجای شما رو بزنیم. حاج قاسم سلیمانی به اون طرف پیام میده، میگه به وزنی که موشک بزنید، موشک ولی تلاویو گفایه سریع پیام بیدن آنه. ما همون رو اشتباه زده بودیم، نمیدونستیم ایرانی هستم. من تک تک اینا منبع میتونم عرض رو کنم خدمتون، من رو بعدم میگم. ببینید اینا میشه قدرت یک کشور، اینا قدرت یک کشور. به شما میبینید میتونه بر تحولات بین‌المللی اینقدر ورود پیدا بکنه. یا جریان فاجعه منا، خب مردم بعضی از کسانی که مخالفین هستن اینا به یک بیماری مبتلا هستن به نام آلزایمر سیاسی، همه چیز رو یادشون میره. خب شما این هنوز آلزایمر خیلی اتفاق نیفتاده، شما یه بهشون بگید این یادشون نده. فاجعه منا که هنوز یادشون نرفته، 40 سال پیش یادشون رفته که شاه چی بود. فاجعه اینه که تازگی اتفاق افتاد. خاطره های اوهری رو شما مطالعه بفرمایید. آیا اوهری یه خاطره ای داره؟ واقعا خاطره عجیبی، واقعا عجیب. شما اون موقع یادتونه عربستان اعلام کرد که ما جنازه ها رو تحویل ندیم، یادتونه؟ اعلام کردش اجازه دی ان ای نمیدیم، وزیر بهداشت ما هم اجازه نداد وارد بشه، یادتونه دیگه. حالا اجازه بدید من دقیقش رو عرض بکنم چی شد. آقای اوهدی تعریف میکنه، میگه اینا حاضر نمیشدن با ما صحبت بکنن، هیچ جور حاضر نمیشد. میگه به هر حال از بس اصرار ما زیاد شد یه روز قبول کردن که یک صحبتی با ما داشته باشه. این صحبت ما رفتیم با تیم مذاکره کننده خودمون، اون طرف هم یه تیمی اومد، هیچ کدومشون معلوم نبود کی به کیه، معلوم نبود چه کار هستن آمدن نشستن. میگه اینا نشستن هم ابتدای هم اون بند خدایی که در مقابل ما بود از تیم عربستانی به ما گفت بابا ما از الان به شما بگیم، ما 80 تا گودار کندیم، گودارهای بزرگ، تمام کسانی که از دنیا رفتن رو اونجا دفت میکنم، به شما نمیشه اجازه دینه ای رو هم به شما نخواهیم داد، هیچ مسئولی هم از کشور شما اجازه نداره بیاد اینجا. اینایی هم که مجروحن هرچی هستن اینجا مدافع میشن برمیگن. میگه من گفتم خدای من آقا با این چجوری برخورد، آقا چه کاره هستش، من چی بگم. میگه یه دفعه با قلدستی نگاه کردن داره لبخند میزن، تو این وضع بحرانی این تیم ایرانی داره اینجا نشسته لبخند میزنه. دیدم داره گوشیش رو نگاه میکنه، من بهش اشاره کردم چیه این، بعد گوشیش رو داد به من، دیدم از سایت آقا بیامک آمده، آمده که آقا الان در دانشگاه افسری سخنرانی داشتن، فرمودن ایران خویشتنداری میکنه اما یک جایی برخورد ایران سخت و خشن خواهد. بگه تا این جمله رو من دیدم بعد از این مدت سختی هایی که کشیده بودیم یعنی منم ناخدا به لبخند آمده بودم. بگه به بغل دستیم اصلا این طرف یک شوری درست شد، آقا اینجوری آمده از موضع قدرت با تمام قدرت، هیچ تعارفی نداره، هیچ خواهشی نمی کنه که مسئولین عربستان لطف کنن آقایی بکنن منت سر ما بگذارن اینا رو تحویل بدن، خانواده‌هاشون گریه میکنن، گناه دارن داخل. اصلا آقا فرمود ما خویشتنداری میکنیم، حق همسایگی و مسلمانی رعایت میکنیم، اما اگر عربستان بخواد اینجوری باشه برخورد اینا سخت و خشن خواهد بود. چه موضع قدرتمندی. میگه وسط این بحث در اتاق باز شد، به برگی آوردن گذاشتن جلوی مسئول تیم مذاکره کننده عربستان. میگه تا نگاه کرد خون یک دفعه چشماش درست شد، مشخص رو یک تعجب عجیبی کرده، فهمیدیم پیام آقا را بوده. میگه او داد به بغل دستیش که همریزی اون طرف اتفاق افتاد. ما گفتن شما اجازه بدید ما بریم برمیگردیم، رفتن و بیرون رفتنشون خیلی طول کشید. بعد که برگشتن و نشستن گفتن الان ما با مسئولین عالی رتبه عربستانی صحبت کردیم، گفتن که تا شب وزیر بهداشت شما میاد جده و شما هم برید جده در عالی‌ترین مقام مذاکره میکن. میگه ما فهمیدیم جمله آقا کار خودش کرده. میگه حالا ما با دست برتر بلند شدیم رفتیم. بحث کشیده شد. اونا به ما گفتن آقا شما چی میخواییم؟ گفتیم آقا ما چند چیز میخواییم؟ یک، جنازه ها رو برگرد. دوم، اجازه دی ان ای بدید. اونایی که قابل شناسایی نیستند اجازه بدید اطرافیانشون خانوادهشون بیان اینجا آزمایش دی ان ای بگیریم، پزشک بفرستیم، اونایی که تشخیص دادیم رو برگردونیم. میگه ما هر چی گفتیم اینا گفتن اشکال نداره، مشکلی نیست. میگه صحبت که تموم شد، وقتی میخواستیم بریم مسئول تیم مذاکره کننده یه جمله ای گفت، گفت وقتی ایران رسید به رهبرتون بگید ما تمام این کارا رو فقط برای ایران انجام دادیم، برای هیچ کشور دیگه این کار رو انجام ندادیم. این قدرت یک کشوره، این قدرت رو چرا کسی نمیبینه؟ این باعث افتخار یک کشوره. نه اینکه یک کشوری مثل ژاپن رئیس جمهور و نخست وزیرش از مسئولین آمریکایی خواهش میکنه که به سربازان ژاپنی دستور بدید که تجاوز بر دختران ژاپنی رو تمام کنند. تو خاک ژاپن، توی اوکیناوا، شما ببینید این عزت این طرف اون ذلت اون طرف، کدوم یکی عزت داره، کدوم یکی ذلت داره؟ ببینید اینجوری میشه، یک تشر میزنه کار تمام. بعد میان با خاطر که این قدرت ایران رو تحقیر بکنن. میبینید گاهی وقتا مثلا تو فروزگاه خانمی رو مثلا توی بلندکشتر لمس میکنن که بیا بگه نه آقا شما عددی نیستید. برای حالا نگاه کنید اگر ایران باز یک نتیج بزنه، باز تمام عمرشون رو جمع میکنه. ببینید ایران میخواد اینجوری انتقام بگیرن دیگه، انتقام رو بس پاسپورت ایرانی میگیرن. میخوام بگن نه آقا شما قدرتی ندارید، فکر میکنید. توی مذاکرات دمشق چه اتفاقی افتاد؟ آمریکایی‌ها پیام دادن به یک شخصی که آقا به ایرانی‌ها بگید که آمریکایی‌ها باید شرکت کنند. آمدن به حضرت آقا گفتن، آقا فرموده بودن اگر از آمریکا کسی توی اونجا باشه ایران شرکت کنند. مجبور شد آمریکا نیست. ولی اینجوری میشه، اونا عقده مشابهش رو کجا باید انجام بدن؟ با تو جای دیگر انجام بدن. که بیان بگن نه آقا شما قدرتی ندارید، اصلا شما چیزی نیستید، ما شما رو حساب نمی کنیم. این اینجوری دیگه میشه. شما اگر حساب نمی کردید، بخش عمده تبلیغات کاندیداها تو دوران تبلیغات ریاست جمهوریشون بس ایران نبود. شما خودتون میدونید ایران نیچی. ایران اگه برای شما مهم نبود نمی آمدید دو تا دورش پایدار نظامی بزنید، نمی آمدید اینقدر خرج بکنید جوان ایرانی رو از را به در کنید، نمی آمدید 10 سال زحمت بکشید برای که انقلاب مخملی بکنید. ایران که مهم نیست، چه کارا میکنید؟ این قدرت یک کشور هست. مورد بعدی استقلال در تصمیم گیری هست، که اگر اجازه بدید این رو هم با بحث علل عدم تحقق و بحث فقر انشاءالله اصلی بحث رو کنیم. سومین مورد، اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با فساد. خب بزرگوارم در اینش اختلافی نداریم که همه ما گله‌مندیم، خصوصا در برخورد با فساد ما گله داریم. ما با قوه قضاییه دو تا ایراد عمده داریم. یک، چرا محکمتر برخورد نمی‌کنی؟ دوم، چرا اونجایی که برخورد می‌کنی رو نمی‌دی؟ بابا قوه قضاییه خیلی برخورد داره می‌کنه، ولی هیچ وقت نمی‌گه. خیلی خوب نیست، خیلی بده. مثلا شما که همین چند هفته اخیر چند تا مفسد اقتصادی رو اعلام شد، شما نگاه کنید سلطان سکه رو اعدام کرد که نشد؟ بازم به مردم میگن بابا سلطان سکه هستن کی؟ تو اصلکاری ها رو اعدام نکرد. بابا دو تن سکه اید من دو خدا داشته، دیگه اصلکار تر از اینا کی میخواد باشه؟ حالا ممکنه شما دو تا مثلاق هم پیدا کنید بگید آقا یکی از این بالاتر هم هست، مثلا نمیدونم برادر فلان شخص از این مدتر این باشه، بالاخره پس شخص دوم رو اعدام کرد. بالاخره وقتی اعدام میکنه بلا خوبی انجام میده. چقدر داره تون تون برخورد میکنه؟ اینقدر که ما توی کشور اعدامی به خاطر مفاسد اقتصادی داشتیم بعید میدونم توی کشور دیگه داشته باشیم. برخورد میکنه، محکم برخورد میکنه. عرض کردم یک، اطلاع رسانی نمیشه. دوم که بعضی برخورد نمیشه. من یه بار سوال کردم که آقا چرا با بعضی از این دونه درشتا برخورد نمیکنید؟ یه جوابی دادن، من میخوام جواب اونا رو بگم. نمیدونم برای خیلی برود نمیدونم درسته غلط چه کار هست. گفتم ببینید، ما توی برخورد باید مساله نظام اسلامی رو اول مد نظر داشته باشه. وقتی مثلا فلان مسئول عالی رتبه میگه اگر به برادرم دست بزنید من کشور رو با آشوب میکشم، یک کاری هستش رو بگیم به درک میگیریم و آشوب بگیش تو رو هم میگیریم. یه زمانی نظره، یه زمانی میگه خب شما هست صبر میکنیم برو ریاست جمهوری دوری مسئولیت تموم شد بگیریمش، که توی مثلا یه دورانی اتفاق بود که مثلا یکی از مسئولین گفته بود فلانه خط قرمزه چون قوه قضاییه میخواست رو بگیره، این شخص پیام داده بود که فلانه خط قرمزه بگیریمش من هیئت دولت رو منحل میکنم، کشور رو به هم میرسه. خب اینجا قوه قضاییه مقتدر هست، یعنی نظام مقتدر هست، اما حکیم هم هست، حکمت داره. طرف میاد میگه خدا میتونه این دست من رو تو دهنم قرار بده؟ ما میگیم خدا توانا هست، اما خدا حکیم هم هست، خدا میفهمه در چه کار میکنه. یلا تشبیه هستیم، نظام قدرتمنده اما حکمت هم داره دیگه. میدونی که الان این رو بگیره فایدهش چیه ضررش چیه؟ میگه خب باش یه سال دیگه هم سال میکن دوره کتاب شد بگیرمش بگرفت. عرض اینجوریه دیگه، گاهی وقتا آدم اینا رو هم که نگاه میکنه به امیسه درستیه. طبیعتا آدم باید با حکمت رو پیدا بکن. یه مورد دیگه هم عرض رو کنم. ببینید تو برخورد با مجرم دو تا نظر وجود داره، هر دوش درسته. یک، هیچ مجرمی نباید آزاد بشه و نباید آزاد بشه، همه مجرم ها باید گرفته بشه. دوم، هیچ بیگناهی نباید مجرم شناخته شود و بگرفته شود. هر دوش درسته دید. یک، هیچ مجرمی نباید آزاد باشه. دوم، هیچ بیگناهی نباید زندان باشه. هر دوش درسته دید. خب جمهوری اسلامی هر دو رو داره، اما اولویت رو بر یکی دوم میده، یعنی هیچ بیگناهی نباید زندان. تو جریان فتنه 88 اتفاق افتاد. آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اون موقع تعریف میکنه، میگه که در اون روز عاشورا اتفاق افتاد و آمدن سنگ پرت کردن، زدن، نمیدونم بسیجی رو برهنه کردن، یه خانم رو این تمام اینا اتفاق افتاد. ما ببین نترسیم بیا توی خیابون همه این برانداز‌ها جمع. شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد، گفت نیروی انتظامی دو طرف خیابون رو میبندید، همه خیابون رو میگیرید، تموم کنید چنگی رو بدید. دیگه این نظام 8 ماه داره تحمل میکنه. دیگه اینایی که روز عاشورا آمدن اینا دیگه افراد معمولی و معترض و اینا نیستن، اینا براندازن و مشخص منافقن خط گرفتن. همه شما رو بگیرید، دو طرف خیابون رو بگیرید، بسید همه از اینکه هم گرفتن. دیگه رفتن پیش آقا، گفتم آقا 22 بندر نزدیک، اینا میخوان یک آشوب بزرگی درست میکنه. از او برای دیگه ما میدونیم که بین این افراد بیگناه هم وجود داره دیگه، بالاخره ما دو طرف خیابون رو بستیم، هر کی بوده گرفتیم، بالاخره بیش از 100 نفر رو گرفتیم، ممکنه بالاخره 10 تا بیگناه باشه من دو خواهش رد میشده و گرفتیمش. تا زمانی هم که برامون ثابت بشه این شخص و بیگناه طول میکشه. چیکار فرق نگاه دیپلمات با انقلابی اینجا خودش رو نشون میده. آقا فرمودن من دیپلمات نیستم، انقلابی هم. هر کس، هر رهبری در دنیا بود چی میگفت؟ میگفت آقا معلومه دیگه، باید تو زندان باشه. معلومه دیگه، چون 110 نفر رو مثلا 120 نفر رو گرفتی، آن 5 نفر هم بیگناه. خب دیگه 5 نفر هم آزاد میشن، یک هدیه هم با آجرهشون میدیم، خوشحالشون میدیم. غیر از این؟ های جلیلی میگه آقا فرمودن همه رو با هم آزاد کنید. آقا فرمودن اگر احتمال میدید یک بیگناه باشه آزاد کنید. تفکر جمهوری اسلامی این تفکره، بنایش بر این هستش. خیلی متفاوت میشه، شما تو برخوردا میبینید اینا خیلی، مثلا تو آمریکا فلان متهم رو گرفتن، بعد از 45 سال ثابت شد که این شخص بی‌گناه، 45 سال توی زندان بوده. از اینجور آمارا خیلی زیاده تو آمریکا. خب این دوتا خیلی با هم متفاوت میشه. پس اینا رو یک مقداری باید دقت کنم. من شبهات رایج رو میگم. یه مثلا شبهه میکنم آقا 40 سال انقلاب کردید، یه رئیس جمهورتون شانس آورد رهبر شد، یکی هم شانس آورد شهید شد، بقیه چی؟ یکی فراری، یکی تو حسره، یکی دیگه شد رأس جریان انحرافی، یکی شد رأس اشرافیگری، اینجوری شد دیگه. چه کشوری شما دید؟ من اول عرض کردم، اولا این برخورد نظام برخورد مهمیه که تعارف با کسی نداره، به محضی که طرف از مسیر چپ کرد میدازش کنار رد سقاییت میشه. اما یه نقطه دیگه هم عرض رو کنم، بعد یه جواب بدم. بزرگواران حب و دنیا رد سقایی بخطیه، شما که یادتونه بزرگواران بعضی ها تو جمع هستن موقعی که حضرت امام حکم تنفیذ بنی صدر رو داد، مگر امام جبران نفرمود که آیه بنی صدر حب و دنیا عرض و گل لطفی هست، آیه بنی صدر مواظب باش. بزرگواران وقتی ثروت و یا قدرت دست یک شخص آمد، اگر خودسازی نداشت فساد میکنه، چه جمهوری اسلامی باشه چه مرکز اسرائیل باشه فرقی نمیکنه. کسی که خودسازی نداشته باشه فساد میکنه، چه آخوند باشه چه کوچه‌گالی باشه، چه چادری باشه چه بیچادر باشه، چه نونوا باشه چه بقال باشه، چه امام جماعت باشه چه استاد باشه چه معلم باشه، خودسازی نداشته باشه فساد میکنی. او یکی زورش میرسه 3000 میلیارد بخوره، نونوا زورش میرسه که یک کوچولو کم کنه از اون، وگرنه خیلی از افراد فرعونن. خیلی از زمان حضرت موسی فرعون بودن، مصرشون متفاوت بود، مصرشون کوچیک شده بود. روز عاشورا خیلی شمر بودن، نمیتونستن برن سر از تن امام حسین جدا کنن، میتونستن آرزو داشتن این کار رو بکنن. همینجوری نبود؟ خب شمر فرمانده بود این کار رو انجام داد، چقدر دو سرباز دوست داشتن این کار رو انجام داد، زورشون نه نکنه همه شیم رو بدوند، جایگارشون کوچیک‌تر بود. این نکته رو دقت بفرمایید. اما یه نکته دیگه، همه میگن در ایران اینجوریه، ولی کشور دیگه به هیچ کس نمیگن. مثلا نمیگن که در کره جنوبی اولین رئیس جمهورش سال 1948 نصب شد، یعنی 70 سال پیش، درست؟ بجز این رئیس جمهوری که الان هست 11 تا رئیس جمهوری دیگه داشته، بجز دو تاشون بقیهشون کجای چند تاشون اعدام شدن به جرم فسادهای مختلف، از جاسوسی گرفته به فساد اقتصادی، چند تاشون حبس ابد، چند تاشون تو زندان بودن. یعنی این نقطا هیچ کدوم به پایان دوره ریاست جمهوریشو نرسیدند. خب یک نفر تارش این چیزی رو گفته، گفته آقا کره جنوبی هم کشوری 70 سال بهش دو تا رئیس جمهوریش همه شون افتضاح عذاب دارن، اما تا ایران میشه همه چیز مال ایران میاد. تمام سیال نمایان بکنه. عرض کردم ما قبول داریم اینجا جمهوری اسلامیه، یک فساد هم نباید بشه، اما گفتیم زبیرش که زبیر بود تا به ثروت رسید تموم شد. شمر مگر بد بود؟ شمر جانباز رکاب امیرالمومنین مگه نبود تو جنگ صفین؟ خب بود دنیا رسی پر وقتی. مگر عمر سعد دوست امام حسین نبود؟ مگر عمر سعد کسی نبود که آمد پیش امام حسین گفت آقا صفحه ها امتتون، یعنی آدم های احمق امتتون میان به من میگن یه روزی تو حسین رو میکشی؟ یعنی چقدر احمق هم؟ ظاهرن منظورش میتر تمار بود. امام میفرمد اونا صفحه ها و امت هم نیستند، اونا علما ها امت هم. مگر ابن مرجم آدم بدی بود؟ ابن مرجم از طرف یک حاکمی آمد با امیرالمومنین بیعت کن، مریض شد توی خونه امیرالمومنین، حضرت 10 روز پذیرایی ازش کردن. بعد گفت آقا من نمیدونستم شما این خوبی، دوست دارم بمونم و خادم شما بشم، اگر اجازه بدید من یمن برم. از یمن آمدید؟ یمن برم وسایلم رو بردارم خونم رو بفروشم بیام خادم شما بشم. مگر چه بلایی نداشت؟ خب چجوری برگشت؟ خب ببینید بزرگ کنم بود تایی رسی کنم خطیر بیدید چقدر ما توی این انقلاب سابقه دار داشتیم، خوب بودن خوب نبودن، از این جرگن که جرگن زیادی هست. پس اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با فساد. سومین مورد بود که عرض کردم. یه چند دقیقه استراحت بفرمایید انشاءالله بعدش شما در ساعت بعد عرض کنم خدمتتون. یک سلام زنده السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله که از مطالبی که گفته شد و خواهد شد قلب ناظرین حجت ابن الحسن از همه ما راضی و خودشون بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. عرض کردم این فایل رو که مشاهده می‌فرمایید اون رو که داخل کانال گذاشته شده، کانالی که مطالبی در رابطه با من رو می‌ذاره کانال سعدا هست. سعدا یعنی سعید، یادتون باشه. هم توی اینستاگرام هست سعدا داتا یار، هم سایت سعدا داتا یار، هم تلگرام و ایتا و سروش سعدا خط زیر آیار. اون فایل پرزی رو که گذاشتم این فایل ارائه‌ای که من دارم انجام میدم، پوسترایی هم که به محضی که آماده بشه انشاءالله تا چند روز دیگه اونجا پوستراش هم تنهاش میاد. کتابم الان در مراحل سفارایی هستش، ما سفارایی تموم بشه یعنی انشاءالله قبل از دهه فجر چاپش آماده میشه و خارج میشه. ما امیدواریم بتونیم قبل از این که کتاب به چاپ میرسه فایل پی دی افش رو هم داخل کانال بذاریم. این قسمت رو امیدواریم بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولی بقیهش رو انشاءالله سریعا داخل کانال گذاشتیم. این فایل هم کمی الان در داخل کانال قرار گرفته. یاد این جمله امیرالمومنین باشید: نسأل الله منازل الشهدا و معایشت السعدا. از خدا درخواست میکنیم جایگاه شهدا رو و بودن با سعدا، بودن با انسانهای سعید. خب چهارمین بحثی که پیرامون دستاوردهای انقلاب اسلامی مورد بحث قرار میگیره، پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقلاب است. خب اینه که مردم دیندار شدن یا بیدین شدن کار ماها نیستش که بخوایم مشخص بکنیم مردم جهنمی هن، مردم بهشتی هن. خب خدا انشالله همه رو
اونایی که گناهکار هستن به راه راست هدایتش میکنه. وقتی آدم از بی‌حجابی رو میبینه میگه خب همه بیدین شدند. وقتی اعتکاف ها رو میبینه، این اشکای جوانای رو میبینه که اسمش رو توی اعتکاف های دانشی در نیومده دارن گریه میکنن، میبینه که اینا همه بادین شدن. یکم وضعیت نمیدونم شلوار کوتاه شده، اونجوری شده رو آدم نگاه میکنه، میبینه بیدین شدن. از او برای دیگه نگاه میکنه میبینه که جریان پیاده روی اربعین هست، چند میلیون نفر دارن میرن راهیان نور، سالانه زیارت ائمه معصومین چقدر افزایش پیدا کرده، در هر سال بیش از 30 میلیون زائر فقط حرم امام رضا میاد، 10 میلیون زائر حرم عرفت معصومه. در عید پارسال فقط 1 میلیون زائر شاه چراغ رفته بود. خب این به معنی بیدین شدن مردمه؟ اینقدر آمار صدقات زیاد شده، وقف زیاد شده، اینا زیاده همش ما میتونیم بگیم مردم بیدین شدن؟ آیا میشه اینجوری خطکش بذاریم؟ خب پس باید چه کار انجام بدیم؟ راهش این استش که ما بیایم ابتدا دوران شاه رو بررسی بکنیم، بعد غرب رو ببینیم، بعد جمهوری اسلامی رو ببینیم، ببینیم تفاوت این حکومت ها با هم چی بود. پهلوی تمام فضا رو برای بیدین کردن مردم مهیا کرده بود، یعنی امکان بیدین شدن مردم کاملا فراهم شده بود. از رضا شاه که شروع کرد به مبارزه با هیئات عزاداری، مبارزه کرد با حجاب، مبارزه کرد با حوزه علمیه، چه تعداد از مساجد رو تعطیل کرد، هر جایی که اسم امام حسین علیه السلام می آمد اون شخص یا شکنجه می شد یا زندانی می شد یا تبعید می شد یا توبیخ می شد. یعنی توی یک مسجد کسی نمی تونست اسم امام حسین بیاره. اصلا چنین چیز قابل تصور هست الان برای ما یا نه؟ روز به روز این فضا رو بدتر کرده بود. مثلا فرماندار یزد یا اون شخصی که در یزد مسئولیت داشت، حاکم یزد بود، در اعلامیه‌ای به شهربانی این جمله رو می‌نویسه: منسوخ نمودن روزخانی حتی در خانه‌ها از وظایف اولیه بوده و مخصوصا مأمورین دولت وظیفه دار هستند که موهومات را از سر مردم خارج و آنها را به اجراع تمدن امروزه آشنا سازند. نه اینجوری بودند. یا شما میبینید در دوران خود محمد رضا چه اتفاقی افتاد، فضا به چه صورت بود. مثلا تدین، شخصی به نام تدین از وزرای معارف عصر رضا شاه است که پس از شهریور 1320 این جمله رو مطرح میکنه، میگه وزارت فرهنگ که در ابتدای دوره رضا شاه به نام وزارت معارف بود طوری شده بود که هدف آن تحصیل نبود. من با پیشاهنگی مخالف نیستم، اما با این پیشاهنگی که فقط به منظور تظاهر و مسخره درست شده بود مخالف بودم. من حاضر نبودم جوانان را به دست اشخاص ناصالح بسپارم که آنها را به کوه و بیابان به گردش ببرند. آنها استخر درست کرده و دختران را در حضور مرد لخت می کردند. ناموس مملکت وقتی خواست در استخر عمومی و در حضور مردم شنا کند، این دیگر به درد مملکت نمی خورد. این خلاف عفت و شرافت است. یعنی دیگه خود وزیر داره اعتراف میکنه، میگه چه فضایی بود. در سال 1343 دانشکده هنرهای زیبا یک بخشنامه ای رو مطرح میکنه که حق و زحمه مدل‌های زنده و اوریان چجوری باید باشه. میگه مدل چهره مرد هر ساعت 100 ریال، مدل چهره زن هر ساعت 100 ریال، مدل زن تمام تنه با لباس هر ساعت 150 ریال، مدل برهنه مرد هر ساعت 200 تا 300 ریال، مدل برهنه زن هر ساعت 250 تا 400 ریال. یعنی اصلا شما فضا رو نگاه کنید، دارن چه کار میکنن؟ رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک وقتی شهربانی در سال 55 درخواست میده که از ورود دختران چادری به دانشگاه جلوگیری کنید، او این پیشنهاد رو میگه، میگه با مسخره کردن این دخترها و هو کردن کلاغ سیاه و نظیر آن کاری کنید که نتوانند با چادر بیایند یا چادر را از سر بردارند و بیایند. خب این فضا رو شما ببینید، این افراد کار رو به جای رسوندن در جریان جشن هنر شیراز. در من الان متنش رو اگر پیدا کنم از رو خدمت شما بخونم، شما یک صلوات خط بفرمایید. فکر میکنم یک صلوات دیگه هم لازم بود. در جریان جشن هنر شیراز که اتفاق افتاد، سفیر انگلیس در خاطراتش می‌نویسه، آنتونی پارسونز در خاطرات خودش نقل میکنه، میگه جشن هنر سال 1356 شیراز از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن هنر پیشین فراتر رفته بود. به عنوان مثال یکی از صحنه‌هایی که در پیاده رو اجرا می‌شد تجاوز به عنف بود که به طور کامل نه به طور نمایشی و وانمودسازی به وسیله یک مرد کاملا عریان یا بدون شلوار درست به خاطر ندارم با یک زن که پیراهنش به وسیله مرد متجاوز چاک داده می‌شد در مقابل چشم همه صورت گرفت. ولی موضوع به شیراز محدود نشد و طوفان اعتراض که علیه این نمایش برخاست به مطبوعات و تلویزیون هم رسید. من به این خاطر موضوع را به شاه در میان گذاشته و به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت. این خاطرات سفیر انگلیس هست. ببینید فضا چجوری بوده، کجای این اونایی که الان دارن به اسم مذهبی بودن ضد انقلاب هم، بعد میگیم چرا ضد انقلاب هم، میگن انقلاب آمد مردم رو بیدین کرد. ببینید زمان شاه داشت چه کار میکرد، اگر اون وضع میموند امروز کسی دیگه سالم میموند؟ یه نفر سالم میموند؟ تازه اون زمان فضای مجازی و اینا نبود. یعنی ببینید اون موقع چه کار میکردن؟ سردر سینما ها به قدری تصاویر مستهجنی بود که تیتر یکی از روزنامه در اون دوران این بود که راننده ها به سردر سینما نگاه نکنند، چون مهمترین دلیل تصادفات نگاه کردن راننده ها به سردر سینما هایه. ببینید چه صحنه‌ای توی خیابون بوده. خب این فضا فضای دوران پهلوی هست. حتی شاه به ظاهرم رعایت نکرد، دیگه تاریخ هجری رو عوض کرد به تاریخ شاهنشاهی. این که فضای دوران شاهه، این که فضا کاملا مشخص. اما بیاییم ببینیم معنویت در غرب چجوری. نیازی به گفتن نیست، امروز بحران معنویت در غرب وجود داره. داره غرب با مردم شکار میکنه، تمام بقای خودش رو در بیدین کردن مردم میده. چقدر داره هزینه میکنه برای اینکه مردم بیدین بشن، چقدر شبکه‌های ماهواره‌ای مبتذل، چقدر فیلم‌های مبتذل، چقدر مجلات مبتذل، چقدر بازیگران مبتذل، چقدر خواننده، تمام اینا رو اردوی جوونا کرده که دیگه چیزی به عنوان معنویت در دنیا باقی نمونه. این درسته؟ اینم یه سری از آفتای فاصله گرفتن از معنویت. این آمار خودکشی دنیا است. وقتی معنویت در دنیا کم شد، یکی از اتفاقایی که میفته این استش که خودکشی زیاد میشه. خودکشی ها رو ببینید، این کره جنوبیه، هند، ژاپن، فرانسه، آمریکا، سوئد، سوئیس، میانگین جهانی، کانادا، آلمان، دانمارک تا به ایران، جز پایین‌ترین حد خودکشی های ایران و کشورهای توسعه یافته بالاترین حد خودکشی های ایران. وقتی معنویت کم بشه این اتفاق در دنیا میفته. یا سومین علت مرگ جوانهای آمریکایی خودکشیه، یعنی از فاصله 10 سال تا 24 سال، شوخی نیست، سومین دلیل مرگ و میره افراد 10 تا 24 سال در آمریکا دلیل خودکشی هست. در آمریکا از هر 5 نفر 1 نفر به بیماری روانی مبتلا هستش. از هر 25 نفر 1 نفر به بیماری خطرناک روانی مبتلا هست. اکثر کسانی هم که این بیماری رو دارن از 14 سال تا 24 سال هستند. اینا میبینید اگر کسی گفتیم بیماری های روانی به واسطه فقره، اینجوری نیست، سیاه های امریکا از سفید ها فقرشون بیشتره، اما در بیماری های روانی سفید ها بیشتر از سیاه ها بیماری روانی دارند. این که دیگه درصد افرادش هستش. یا طلاق، خب طلاق دلایل مختلفی داره، یکی از دلایلش فاصله گرفتن از معنویته. وقتی ما از معنویت فاصله گرفتیم، دنیا فاصله گرفت، آمار طلاق آمار وحشتناکی میشه. شما آمار طلاق رو ملاحظه بفرمایید، از سال 1960 تا 2017 آمار طلاق 251% افزایش داشته، از 12% رسیده به 44%. یعنی تقریبا الان از هر 2 ازدواج در جهان یکیش داره به طلاق منجر میشه. 10 کشور پرطلاق دنیا، لوکسانبورگ 87% طلاق، یعنی من تو خدا اصلا فرصت نمیکنن ازدواج کنن، طلاق میگیرن. اسپانیا 65%، فرانسه 55%، روسیه 51%، آمریکا 46%. ببینید آمار طلاق در دنیا، این هم 10 کشور پایین طلاق دنیا است. ایران جزء 10 کشور پایین طلاق دنیا. بله بزرگوارم، اینجا جمهوری اسلامیه، نباید یه دونه طلاق هم باشه. هر یه طلاق چقدر جامعه ها رو از بین میبره. متاسفانه در بعضی از شهرهای ما آمار طلاق دیگه رسیده به 40%، در بعضی جا نزدیک 50% آمار طلاق در بعضی از شهرها، میانگینش 22% دارم آمار 2017. نه اینجوری که آمار نیستش که در شهرهای مذهبی، ولی حرفی نزده، چون البرز بیشتر این آمار طلاق رو داره و تهران بیشتر داشته بعد میشه اینجوریه. نه این حرف نیست، این حرف هم مثل همونی که میگن افسردگی توی قوم و مشهد از همه بیشتره، در صورت پایین ترین حد افسردگی مال این دوتا شهر. از این چیزا گفته زیاد گفته میشه، اما عرض ما این هستش از معنویت فاصله بگیریم این اتفاق میفته، چه در اون شهر باشه چه در یک شهر دیگه باشه، ما به اون اشکالی نداریم. مثل مؤلف های دیگه هم داره، عرض کردم مؤلف های دیگه ده، یکیش معنویت، فاصله گرفتن از معنویت آمار طلاق رو اینقدر افزایش میده در دنیا. این بیشتر آمار طلاق مال ادیان مختلفه، مسیحی ها بیشتر آمار طلاق رو دارن، مسلمان ها کمترین آمار طلاق رو دارن. بین ادیان ابراهیمی ها. هندوهایی که واسه حساب نمیشن، چون هندوها این آدابی دارن، اولی نشین هستش که اونا سلام رو ممنوع میدونن و دومیشی هستش که بعضی از قسمتاشون اگر سلام بگیرن بعضی از گروهاش باید سوزانده بشن، برای همین ترجیح میدن که بسوزن و بسازن تا اینکه بسوزن. این هم آمار طلاق دنیا هستش که میبینید بازم ایران و این کشورها مثل روسیه، مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل کشورهای اسکاندیناوی، مثل استرالیا، شما ببینید وضع طلاق در دنیا چجوریه. خب بزرگوارم، پس بحث این هستش که وقتی معنویت کم بشه داری اتفاقاتی در دنیا میفته. خب ما گفتیم در دوران پهلوی فضا رو به سمت بیدینی بردند، در غرب هم الان فضا به سمت بیدین شدن داره میره، درست؟ حالا جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی دو تا کار انجام داد، یکی برای دنیا، یکی برای خودش. کاری که برای دنیا انجام داد این بود که گفتمان معنویت رو در دنیا زندگی کرد، گفتمان رو زنده کرد. مثلا من به چند تا از این نظریات افرادی که این بحث رو مطرح کردن اشاره بکنم. یکی از اساتید سیاسی مهم دانشگاه در آلمان پیتر رومل شول لاتور هستش، ایشون میگه اکثر نهضت اکنون نهضت بازگشت به دین و مدینه فاضله آغاز شده است، بنابراین جهانیان به برکت انقلاب اسلامی یافتند که تنها راه سعادت اسلام است. آنتونی گیدنیز جامعه شناس مشهور انگلیسی میگه انقلاب اسلامی دنیا را به سمت دینی شدن پیش میبرد. محمد الامین خلیفه رئیس مجلس شورای اسلامی سودان میگه انقلاب اسلامی ایران پرچمدار تجدید حیات اسلامی در این قرن است. پروفسور مولانا میگه اخیراً پس از 20 سال هنگامی که برای شرکت در کنفرانس بزرگ بین المللی در همین رشته یعنی علوم ارتباطات روابط بین الملل در دانشگاه لایپزیگ به آلمان شرقی رفته بودم، برای اولین بار در عمر 43 ساله انجمن علوم ارتباطات آنجا اعضا انجمن جلسه خودشان را در کلیسای سن میکسولی تشکیل داده بودند. آنجا کشیشی برای ما سخنرانی میکرد که به قول خودش انقلاب آلمان شرقی را به شیوه حضرت امام هدایت کرده بود. یا توشیکو کرودا که این پروفسوری هستش و مترجم نهج البلاغه به زمان ژاپنی، ایشون میگه قبل از انقلاب اسلامی ایران هر کتابی که با عنوان و محتوای اسلامی در ژاپن چاپ میشد تیراژش کمتر از 1000 نسخه بود. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب کتابهای اسلامی در ژاپن رو به گسترش رفته است. مدتی پیش کتابی درباره روح و معنویت اسلام به زبان ژاپنی نوشتم که در عرض یک ماه بیش از 20,000 نسخه آن به فروش رفت. و داستان ها توی این زمینه زیاده. یکی از دانشمندان علم فیزیک تعریف میکنه ما چند سال به انقلاب در یکی از کشورها یک همایش بزرگی بود در رابطه با بحث فیزیک، وسط بحث یک شخصی اسم خدا را آورد. به محضی که اسم خدا را آورد همه بهش توپیدن که آقا جایی که بحث علمی هست از توهم جا را صحبت میکنی. همه ایراد گرفتن. یه 2 سال بعد از انقلاب اسلامی همون جلسه تشکیل شد با محوریت نقش خدا در علم فیزیک. میگه و این فقط به واسطه انقلاب اسلامی بود. خب این اتفاقا تأثیر انقلاب اسلامی بر دنیا هست که من پیشنهاد میکنم شما کتاب عصر امام خمینی رو مطالعه بفرمایید. کتاب عصر امام خمینی مفصل رو همین بحث داره میکنه که نظرات مختلف شاید صدها نظر رو آورده از اندیشمندان بزرگ در رابطه با تأثیر انقلاب اسلامی بر معنویت دنیا. خب اما جمهوری اسلامی برای خودش چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی از همون ابتدای کار شروع کرد به اموری که مردم رو به سمت دین می‌برد. شروع کرد نهادسازی ها، کمیته امداد زد برای که مردم رشد پیدا کنند، جهاد سازندگی زد، نهاد معنویت بود، سازمان تبلیغات زد، دفتر تبلیغات زد، در بحث صدا و سیما ورود پیدا کرد، تمام مظاهر طاغوت رو کنار زد، ورود پیدا کرد در کتب دستی، از کتب دستی دبستان گرفته تا دانشگاه همه را عوض کرد، ورود پیدا کرد در بحث شبکه، شبکه قرآن زد، شبکه معارف زد، شبکه ترتیب، شبکه تلافت، شبکه فرهنگ، بحث تلویزیون، شبکه قرآن و شبکه های دیگه که بحث های دیگه داشته باشه، تقویت بسیاری از جای دیگه، مثل مسجد سازی. مسجد سازی در این 40 سال بیش از دو برابر 1400 سال در ایران اتفاق افتاد. وقتی که در این 40 سال اتفاق افتاد، نزدیک دو برابر 1400 سال وقت در کشور بود. تمام اینا رو انجام داد. گسترش مکانهای زیارتی، حرم امام رضا چند ده برابر شد، حرم حضرت معصومه چند ده برابر شد. اینا این بود که جمهوری اسلامی ورود پیدا کرده بود برای این که فضا رو برای دینداری مردم آماده کنه، فضا براش آماده بشه. ورود پیدا کرد در چیزایی که فراموش شده بود، اونا رو احیا کرد. مثلا حجاب دیگه رو به فراموشی شده بود، احیاش کرد. هیئت‌ها، چند هزار هیئت توی ایران بعد از انقلاب شکل گرفت، مساجد ساخته شد و تقویت شد. از این طرف توی دانشگاه‌های ما نهاد رهبری قرار گرفت، بسیج قرار گرفت، درس معارف قرار گرفت. شب قدر فراموش شده بود، نماز عید فطر، نماز عید قربان، عرفه، اعمالی که در شبهای ماه رمضان انجام میدید، نماز جمعه، همه اینا فراموش شده بود. جمهوری اسلامی همه اینا را احیا کرد. ورود پیدا کرد در نامگذاری ها، نامگذاری افراد رو شروع کرد تغییر دادن. اون نام های زشتشون رو که میخواستن عوض کنن سریع انقلاب براشون عوض کنن. توی خیابونا بیش از 60 میدون و خیابون اصلی در تهران که نام شاه و اطرافیان شاه بود همه رو عوض کرد. بیش از 500 تا معبر رو همه رو عوض کرد. تو نامگذاری های دیگه مناسبتی، روز پدر چه روزی بود؟ روز تولد شاه، روز تولد رضا شاه عوض کرد، عصه تبار گذاشت. روز دعا چه روزی بود؟ روزی بود که شاه از سوء قصد جون سالم به در برده بود، گذاشت کنار. شب قدر رو گذاشت، روز عرفه رو گذاشت، دعای کمیل گذاشت، نماز جمعه گذاشت. روز شادی روزی بود که شاه متولد شده بود، روز تولد فرح، روز تولد ولیعهد. جمهوری اسلامی همه اینا رو برداشت، مبعث رو احیا کرد، عید غدیر رو احیا کرد. بزرگوارم در یک کلمه، جمهوری اسلامی فضا رو برای دینداری آماده کرد. خب چرا بعضن میبینید یه اتفاق نیفتاد؟ خب اون نهادا به وظیفه خودشون عمل نکرد، نهادی که درست شد باید این کار رو متعامل میشد و متکفل میشد همه رو زد کنار. بعضی از مسئولین معنویت رو فقط برای انتخابات خودشون میرفتن، اعتقاد نداشتن به بعضی درست دیگه. چرا؟ تهاجم فرهنگی. دشمن حتی برای یک لحظه نذاشتید جوون ما سرش رو از سنگر بیاره بیرون. آتیش رنگبار رو سر این جوون ما بود. کی فکر میکرد طرف توی خونه خودش یک گوشی دستش باشه، دو تا کلمه بزنه، بتونه بدترین صحنه‌های عالم رو ببینه؟ کی چه این تصوری میکرد؟ دشمن این کار رو کرده، اینجور ناجوان منزله. طبیعیه که بعض از اتفاقا بیفته. اما بحث ما این هستش که جمهوری اسلامی فضا برای دینداری آماده کرد. یعنی اگر کسی میخواست محسن حججی بشه، فضا برای حججی شدن آماده شد. آماده کسی میخواد اینجور بشه، فضا برای شما ده. و الان الحمدلله خیلی رشد پیدا کرد. شما یک نگاهی به این اردوهای جهادی بندازید، همین جوانای همین دانشجوها، همینایی که کلی تو سایل کار داشتن، درس خوندن، ایام عید و تابستون که میشه میبینید اینا بلند میشن میرن بیل میزنن. اینا تو خونه شون میرن دست و سیاسفید ندادن. اینا باباشون لای برای خوب بزرگشون کردن، میان اونجا بیل میزنن. خانوما میرن کار فرنگی انجام میدن. اینا همین بچه هایی هست، همین هایی که آتیش رنگبار رو سرشونه، این هم نه، این همین بچه هایی که میرن راهیان نور، تا چند روز دیگه نگاه کنید این راهیان نور چجوری میشه. همین جوانه هست، همین جوانه هست که ایراد بهشون گرفته میشه. یه توی پیاده روی ارمین کیا یه هم بگن همین جوانه نیستن، جاش بشه همین جوانه هستن پای کار. خب بله دیگه، گاهی وقتا میبینید تو جوانی و بعضی از غرایز خب زیاد میشه، میبینید یک شخص مثلا یک ایرادی پیدا میکنه، ولی جاش بشه همین میاد. همونجور که 8 سال دفاع مقدس همین اتفاق افتاد. خب من میدونم شما خسته اید، ولی منم باید بحث رو ادامه بدم. حالا یک صلوات خرج بکنید لاغل جدید. خب مورد پنجم، بقا نظام از پس بحران ها. ما تو این 40 سال نزدیک 50 تا بحران تو این کشور داشتیم که بعضیاش هر یک دونش کمر یک انقلابی رو میشکست، اما اینجا جمهوری اسلامی از کنارش گذشت. مهمترین و معروفترینش فتنه یشبه شد. در 15 کشور دیگه انقلاب رنگی به ثمر نشست، در ایران نه تنها به ثمر نشست، بلکه پایانش نوح دهی بود که یک جشن ملی شد، یک حماسه بود. اینجوری شد. فقدان رهبر در کشورهای مختلف، وقتی رهبر از دنیا میره چه اتفاقی میفته؟ چقدر اختلافات داخلی درست میشه؟ ایران چه اتفاقی افتاد؟ نفوذی و جاسوس در عالی‌ترین مقام‌های نظام قرار گرفته بودند. یه دفعه سر بلند میکردی میدید اه تو تیم مذاکره کننده هسته‌ای آقا یکی از عالی‌ترین افراد جاسوسه و گرفتنش، جایزم گرفته، تقدیرم شده از دست رئیس جمهور آقا جاسوس هستند. عالی ترین مقامی که در بحث FATF داره داشتش پیگیری میکرد، یک دفعه معلوم شد که جاسوسه. اما شما ببینید تو کشوری چه اتفاقی میفته این صورت بگیره. خیلی عجیبه، ما تا تو بیت قائم مقام رهبری جاسوس داشتیم. ما جاسوس داشتیم که تو جلسه شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا میکنه، بم میذاره و رجایی و باهنر رو میکشه. ما رئیس صدا و سیما اون جاسوس از آن در میاد که TNT بر میداره میبره بیت امام رو منفجر بکنه، میگیرنه. رئیس صدا و سیماییه با امام و پله ها آمده پایین. شما ببینید اینا چه اتفاقاتی برای یک کشور میتونه بیفته. ما تو یک مجلس چه تعداد نفوذی و منافق داشتیم؟ مجلس ششم چقدرشون بعدن معلوم شد اینا منافق بودن که سریع پناهنده شدن به کشورهای دیگه. ما وزیر داشتیم که بعدا معلوم شد این جاسوس و منافق بوده. ما رئیس جمهور داشتیم که منافق بوده. بابا شما این نگاه بکنید چه اتفاقی میفته؟ یه انقلاب نوپا آمده، همه سرش سوار بودن، داره یه لحظه خودش رو سرش رو بلند کرده، دور تا دورش از این طرف عالی ترین مقام رو ترور کردن، از این طرف هم بسیاری از مقام جاسوس و نفوذی. خب ببینید چه اتفاقی میفته؟ ما چجوری از کنار اینا عبور کردیم؟ ما چجوری عبور کردیم؟ شوروی یه دونه از اینا داشت، ابرقدرت بود، ابرقدرتی بود شوروی، کنار آمریکا بود، یه دونه نفوذی توش رفت، یه دونه. چه اتفاقی افتاد؟ شوروی کلن منحل شد، فروپاشی صورت شد. تو کشور ما چی؟ ببینید بزرگوارم، اینا بحران‌های سنگینیه که برای یک کشور اتفاق بیفته. اینی که تو یک کشور یه سری از کسانی که قبلا مسئولیت‌های عالی رتبه داشتن، نخست وزیر بودن، رئیس جمهور بودن و رئیس مجلس بودن، اینا بیان با هم دیگه یک نامه محرمانه بنویسن با آمریکا در سال 88، بگن تو تحریم رو شروع کن، ما هم از داخل ضربه رو میزنیم. ببینید ما اینجوری داشتیم، شما این بحران رو اگر یک کشور دیگه داشتیم چجوری میشد؟ دو کشور ما چه اتفاقی افتاد؟ یا اصلا چرا راه دور بریم؟ تحریما، تحریما با خیلی از کشورها چه کار کرد؟ مثلا میبینید کافی آمریکا مکزیک رو فقط یه هفته تحریم بکنه، مکزیک کلا فروپاشی صورت میگیره، چون 74% صادراتش با آمریکا میره. خب ببینید چه اتفاقی میفته اینا؟ چه جوریه جریان؟ تو جریان لیبی رو بحث تحریم چه اتفاقی براش افتاد؟ تو بحث عراق چه اتفاقی افتاد؟ خب اینا بحران داخلی بود که ما از کنارش گذاشتیم و میبینید چجوری داریم مدیریت میکنیم. روز به روز هم تجربه نظام بیشتر میشه، بحران سنگین هم که اتفاق میفته از کنارش گذر میکنیم. ما کجای دنیا داشتیم یک نماینده مجلسی بیاد تو صحن علنی مجلس برای اولین بار اعلام بکنه، بگه ما یه چیزی داریم به نام فناوری هسته‌ای که داره ما رو به بمب اتم میرسونه، که تا همین الانش آمریکا هر بار که تحریم میکنه استناد به حرف اون آدم احمق میکنه. نماینده مجلس بود، نماینده مجلس بود در مجلس ششم، یعنی بهش هم رفت برنده شد. و شما نگاه بکنید الان چه کارش مواصل میکنه؟ یعنی یک رئیس جمهور تو آمریکا، یک نماینده مجلس تو آمریکا بیاد بگه آقا ما داریم تعداد زیادی بمب اتم می‌سازیم، تمام دنیا چه اتفاقی براشون می‌افته؟ داره می‌سازه، ولی هیچ کس اینقدر بیشعور نیستش بگه. ولی تو ایران می‌بینید نماینده مجلس بیشعور چقدر داشتیم. خیلی راحت شیک مجلسی میاد اعلام می‌کنه که ما داریم بمب اتم می‌سازیم، به دروغ. خب بعد میگن سند بده، سندی نداره. من شنیدم یک شخصی تلفن زد یه رو گفت و همین رو خوشم. نگاه بکنید ببینید چه بحران هایی بود. آره من این را هی دارم سربسته از کنار رد میشم. یا نصف یک مجلس، بیش از نصف مجلس، 60% یک مجلس در یک کشور استعفا بدن. مجلس شیشون بیش از 60%شون استعفا دادن دید. چه بحرانی برای یک کشور درست میشه؟ خب ایران چه اتفاقی افتاد؟ حضرت آقا آمدن گفت انتخابات مجلس هفتم توی اسفند روز اول اسفند برگزار خواهد شد، نه یک روزی بر، نه یک روزی بر. اینا تحریم کردن، آقا فرمود باید برگزار شد. حالا اینا مفصل، شما الحمدلله اهل مطالعه هستید و اینا خیلی قبلا مطالعه شروع کردید و مطالعه خواهید. اما یه سری بحران ها ما داشتیم بحران‌های منطقی بوده. خب این بحران‌های منطقی رو مقایسه بکنید. آمریکا دو بار حمله کرد به عراق، درست؟ در هر باری ایران یک نوع متفاوت ورود پیدا کرد، در هر دو ایران پیدا شد، هم در بار اول که ایران به هیچ عنوان ورود پیدا نکرد، اعلام بی‌طرفی کرد، هم بار دوم که مثل هشت شعبی و مدافعان حرم برای سامرا ایران فرستاد، سپاه قدس فرستاد، در هر دو بار ایران پیروز شد. ببینید چجوری؟ در جریان سوریه که میبینید جبهه النصره و امثال این توفاله هاش و داعش و اینها آمدن اونجا رو ببینن. خب ایران هم ورود پیدا کرد، سوریه هم ورود پیدا کرد، ایران ورود پیدا کرد، ترکیه هم ورود پیدا کرد، عربستان هم ورود پیدا کرد. جنگ تموم شد. ناظرهای بین المللی بگن کی پیروز شد؟ کی پیروز شد؟ ببینید این میشه ایران. یعنی ما چجوری از پس این بحران ها عبور کردیم و چه اقتداری رسیم. مورد بعدی پیشرفت های زیر ساختیه. دیگه از اینجا میخوام آمار پیاپی نشون بدم. ببینید دوباره پیشرفت های زیر ساختی بحث صنعت و انرژی درش مطرح میشه. صنعت ما بحث تولید فولاد و آلومینیوم و طلا و سهم فناوری های آیتیت و تولید خودرو و سیمان و مثل اینا رو ما الان بگذاریم، کاری نداریم چرا ازش پیدا کنیم. اون چیزی که برای مردم مهمه بحث انرژیه، یعنی دسترسی مردم به انرژی چجوری شده. یکی از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها و پیشرفت ما این استش که ما ببینیم انرژی رو چقدر در دسترس مردم قرار داریم. این که دیگه درش مشخصه دیگه، درست؟ تأمین انرژی ما همونطور که برای مثلا اندازه‌گیری میم از چه واحدی استفاده میکنیم؟ سانتیمتر و متر، درست؟ برای وزن کردن از چه واحدی استفاده میکنیم؟ کیلوگرم. همونطور برای انرژی از تی او ای استفاده میکنیم. از سال 1990 تا 2016 دنیا از حدود 1.7 تی او ای رسید به 1.8 تی او ای، درست؟ این بود دیگه. بدون از میانگین دنیا این تأمین انرژی برای افراد، این تأمین انرژی برای مردم، تأمین انرژی یعنی چه؟ یعنی برق برای سرتون، همین گازی که روشنه، همین بنزینی که میزنیم، همین این رو میشونه تأمین انرژی. یعنی چقدر در دسترس مردم قرار گرفته انرژی. این اروپایی، اروپا خب ازش خیلی خوبه، از 3.5 تی او ای البته رسیده به 3.1 تی او ای، جمعیتش بالا رفته، تأمین انرژی پایین اومده. یعنی رفاه مردم تو بحث انرژی در سال 1990 بیشتر در دسترس بود تا 2016. در دسترس بودن بزرگوارا، خوب دقت بفرمایید سهم مردم، من هم به شما هم جواب بدم. این آسیای منهای چین هستش، یعنی جایی که نفت دارن، جایی که گاز دارن، جایی که خیلی چیزا دارن. از حدود 1.4 تی او ای به 1.8 تی او ای هم نرسیده، از 0.4 تی او ای به 0.8 تی او ای هم نرسیده، درست؟ یعنی به یک هم نرسیده. اینم بیانه، از حدود 1.2 تی او ای رسیده به بیش از 3.1 تی او ای. ما در این تصویر ملاحظه بفرمایید زمان شاه کجا بودیم؟ زمان شاه اینجا بودیم، زیر 1 تی او ای بودیم. الان کجا هستیم؟ جزء بالاتری میکشم. خب ممکنه دو تا سوال پیش بیاد. سوال اول میگه خب مردم ایران اسراف میکنند، مردم ایران اسراف میکنند برای همین انرژی زیاد مثلا. این حرف ما رد نمیکن، ما ردش نمیکن، اما یه جواب داره. خود تأمین انرژی وظیفه دولت هستش، همونطور که از اون طرف باید نهادهایی برای فرهنگ سازی کار بکنه. یعنی همجون ما باید بشینیم بگیم مردم اسراف نکنید، خب این سر جاش. اما از اون طرف هر وقت مردم به انرژی نیاز داشتن باید انرژی در دسترس مردم باید. من یادم، شما هم که قطعا بیشتر بزرگترها بیشتر یادشونه، تو وقت برق ما کوچیک بودیم دو تا فیلم تلویزیون میذاشت، یه فیلم خارجی بود یه فیلم ایرانی. یادم این هفته یه بار میذاشت، چند روزه یک تلویزیون هلی کوچولوی 14 اینچ سیاه‌سفید داشتیم. من یادم اوشین میذاشت اون موقع. خب همه بحثا سر اوشین بود که اوشین بخواد پخش بشه. بعد اونجا اتفاقی که میفتد این بود که از مثلا به نظر هفته یه بار بود احتمالا اینجوری بود، هی اعلام میکرد میگفت مردم، مثلا یه شنبه که میخواست این فیلم پخش بشه میگفت مردم از صبح برقا را خاموش بکنید چون ممکنه شب موقع اوشین برقا قطع بشه. ما از صبح برقا خونم را خاموش میکردیم اوشین رو بتونیم. یا یک فیلم دیگه ای بود اسمش یادم رفته، سلطان و شبان. سلطان و شبان اون موقع میذاش یاده به همین صورت بود، مثلا اعلام میکرد قبلش میگفت شما وقتی میخواین تلویزیون ببینید برقا رو خاموش بکنید. شب پخش میشد مثلا نمیدونم اون موقع آخر شب بود، فکر میکنم اون موقع آخر شب میشد ساعت 9 مثلا احتمالاً، یعنی 10 پخش میکرد. من یادم تو خونم تمام برقا رو خاموش بود که یه بار برق قطع نشه. خب اینجوری بود دیگه، الان چجوری؟ خب این شبه اول. شبه دومی که گفت میگن آقا طبیعیه دیگه، 40 سال تولید انرژیتون بیشتر شده، باید هم تأمین انرژی بیشتر بشه. این تولید انرژی هست، این در زمان شاه، این هم هم این موقع انقلاب. ما در زمان شاه به اندازه تقریبا الان، الان انرژیمون تقریبا اینجا بود، به اندازه الان ما تولید انرژی داشتیم، انرژی تولید میکرد، با وجودی که جمعیتمون کمتر از نصف الان بود. درست؟ اینجاش که بحث نیست. خب حالا اصلا خوبیه یا بدیه؟ الان تولید انرژی چیز خوبیه چیز بدیه؟ خب میتونیم بگیم خوبه از لحظاتی، از یک معیاری، از لحظه بده با خاطر اینا خام فروشی میکردن و پول کار نده، تولید انرژی بگیم چیز خوبیه. اما به یه شرط، تولید انرژی خوبه به شرطی که دست مردم برسه، یعنی مردم در رفاه باشن. اگر تولید بکنیم بعد دست مردم نرسه، بعد بریم مجبور بشیم به آمریکا بدیم انرژیمون رو، آمریکا با یک دهم قیمت از ما بخره، تسلیحات نظامیش رو با 100 برابر قیمت به ما تحویل بده. رو سالیبان تو خاطراتش می‌نویسه، سفیر انگلیس، سفیر آمریکا. خود اردشیر زایدی هم میگه، میگه روز شاه به من گفت که چجوریه که اینا اسلحه ها رو 100 برابر به ما میفروشن. بعد گفت بعد چرا وقتی قیمت میگن موقعی که اسلحه رو به ما تحویل میدن باز 10 برابر قیمتش میکنن وقتی میخوام پول بگیرم؟ ما به اینا شعر نداریم. تولید انرژی اگر به مردم رسیده باشه خوبه، این هم سهم هر نفر از انرژی. یعنی دقیقا در دورانی که ما بیشترین تولید رو داشتیم کمترین اندازه سهم مردم، و در دوران جنگ که ما دیگه پایینترین حد رو داشتیم در تولید انرژی بازم برای مردم رفاه رو داشتیم بیشتر میکرد. الان به حدی رسیده که الان تو دست یا بی به امکانات عرض خواهم کرد انشاءالله که ما 100% روستاهامون برق داره طبق آمار بانک جهانی. این بود تعریفی که اون از روستا دارن. مثلا چند خانوار بالاتر ممکنه یکی بگه من یه روستایی میبینم سه تا خانوارن برق ندارن. خب دیگه حالا قرار نیستش که هر کسی یک نفر بونه شده رفت یه جا براش دکل برق میکشن. یه تعریفی داره دیگه 20 خانوار رو حساب میکنن. ببینید حرف اینجوری میشه دیگه، این میشه تامین انرژی. این معیار بسیار مهمی در جهان ها، تامین انرژی یکی از شاخصهای مهم پیشرفت یک کشور. تولید انرژی چجوری بوده، علم انرژی چجوری بوده، قیمت انرژی چجوری بوده و هست انرژی چجوری هست. گازوی مثلا دومین کشور ارزون قیمت دنیا، بنزین سومین کشور ارزون قیمت دنیا و خیلی مهم روی بس ما رو ببینیم، برق سومین کشور ارزون قیمت دنیا. اینا که میگن قرار بود آب و برق و گاز مجانی بشه چی شد؟ از این مجانی تر یه از این مجانی تر چی میخواست بشه؟ بعدش هم اون شبهه ایه که میگن امام دقیقا این شبهه ایه، میگن امام توی بهشت زهرا گفتند آب و برق و گاز رو مجانی میکنن و چون نتونستن مجانی کنن دیگه صدا و سیما هیچ وقت اون صحبت امام رو پخش نمی‌کنه. نه خیلی عرض نیست، حضرت امام این جمله آب و برق و گاز مجانی مال حضرت امام نیست، مال امیر انتظامه، سخنگوی دولت موقت. حضرت امام این جمله رو در بهشت زهرا نمیگن، در چهارم اسفند ماه میگن. جمله امام ناظر بر اون جمله امیر انتظام تو روزنامه ده. که اون جمله که مال روزنامه میمونه امیر انتظام مال امام نیست که برای کم درآمدها آب و برق و گاز رو مجانی بکنه. این جمله برای امیر انتظام، امام چهارم اسفند این جمله رو مطرح میکنه. او اول اسفند میگه، امام چهار اسفند، امام میفرمایند دل خوش به این نباشید که آب و برق و گاز شما را مجانی میکنیم، ما آمده ایم به شما کرامت انسانی بدهیم. یعنی امام زمینی دارن رد میکنن. حالا چه رد که من کار ندارم، عرض امامیه که میگن انقلاب ما فقط به خاطر آب و برق و گاز مجانی نبود، ما انقلاب کردیم که کرامت بدیم به شما. این جمله امام، این جمله شما جمله رو صحیفه امام بخونید، صوت کامل رو گوش بدید، دقیقا همینجوری ناظر بر اون جمله امین انتظامه. این تو واقعا خوب قیمت آب و برق و گاز مجانی، کسی که خارج رفتن تو اکثر کشورهای دنیا میدونن چه جوریه دیگه. شما شب باید چند تا لباس تنتون کنید بخوابید که بتونید بخاری یا هر چیزی رو خاموشش بکنید، وگرنه اگر روشن باشه پولی که باید بدید تمومه دیگه، یعنی از تمام حقوقتون بیشتر. یا تو اکثر کشورها پول رو شما باید اول بدید، کارت بهتون میدن، این کارت شارژ، اینقدر پول دادی اینقدر برق میتونی مصرف کنی، برق میزنی داخل این کارت، میزنی داخل مثلا کنترل خونه تو یه چیزی خب روشن میشه. به مثلا که شارژش تموم شد، حالا برای ما قبض میاد پول نمیده، اخطار میاد پول نمیده، طرف میاد دم در با کارت خان میگه آقا قرض میکنم، آقا طرف میگه آقا شوهرم نیست برو الان بعدن میاد، میگه باش، باز میاد و شماره تلفن شوهرت رو بده خودم بهش زنگ بزنم پولا رو واریز کنه. یعنی دیگه علاوه قیمتی صنعت انرژی. خب مورد بعدی در بحث زیر ساختا علم، رشد علمی رو چجوری حساب میکنن دیگه. شما بزرگوارم فریفته اید الحمدلله، رشد علمی رو با تعداد مقالات حساب میکنن. ممکنه ماها ایراد داشته باشیم به این شاخص ها، یعنی ما به این شاخص جانی ایراد داریم، بقول رشد علمی چه فایده ای مقاله بنویسیم، مقاله بنویسیم، مقاله ای که به درد نخوره چه فایده ای داره، مقاله ای که به صنعت مبتلا نشه و گره نخوره چه فایده ای داره. حالا چه فایده داره چه نداره توی دنیا رشد علمی رو تعداد مقالات میدونن. ما قرار شد از دنیا صحبت کنیم دیگه، یعنی یکی میاد مخالف میگه شما رشد ندارید، و دنیا برای رشد علمی چه چیزی رو میگه؟ میگه تعداد مقالات. تعداد مقالات هم یا آیسای یا اسکوپوس. خب اسکوپ تو ایران آیسای طرفدار خیلی زیاد داره بیشتر، اما ما به خاطر اینکه اسکوپوس رنکینگ زودتری داره ما از اسکوپوس استفاده کردیم، در صورتی تو آیسای مقالاتمون بالاتره تو بعضی از جاش. سایت سایماگو که معتبرترین پایگاهی است که اعلام میکنه رنکینگ ها رو، اولین رتبه بندی رو در سال 1996 مطرح میکنه، قبلش نده. ما میگیم آقا تمام مقالات مال قبلش هم مال شاه و همون، ببینیم آقا ما چی بودیم چی شدیم. اون موقع با 2001 در تولید علم، الان اینه تولید علم 52 دنیا بود، الان 15 دنیا هست. در منطقه رژیم قاسم صهیونیستی اول، ایران 5، الان ایران اول، رژیم قاسم صهیونیستی 4. در ثبت اختراع تصویر مشخصه؟ در ثبت اختراع ایران جز پایین ترین کشورهای ثبت اختراع، الان جز بالاترین کشورهای ثبت اختراع. رتبه ایران 38 دنیا بوده، الان 7 دنیا هست. ممکن یه شخصی بگه 40 باید هم پیشرفت میکردید، طبیعیه. اصلا هم طبیعی نیست، مسابقه 2 بوده، بقیه که ما نستده بودن ما برو بیم. یعنی یه زمانی قرار بوده همه به عدد 100 برسن، ما میگیم خب اون موقع مثلا 10 تا کشور رسیده بودن، حالا مثلا ما 100 تا کشور این بالاخره رسیدیم. خب طبیعیه دیگه، ما هم رسیدن. مسابقه 2 بوده، تازه 2 ما دوی بامانه، همه چیز بر ما تحریمه، بر اونا که تحریمی نبوده. ما از 38 آمدیم 7. و این روش چشمگیری برای ما در سطح اختراع در هسته ای 77 دنیا بود، الان 12 دنیا هست. در منطقه مصر اول، ترکیه دوم، رژیم قاسم صهیونیستی سوم، ایران 13. الان ایران اول، رژیم قاسم صهیونیستی 7. این رنگ سبزی که شما پایین مشاهده می‌فرمایید، این رشد هسته‌ای از سال 1990 تا 2009 هستش که دنیا حدوداً 1 رشد داشته. مثلا از 1 تقریبا رسیده مثلا به 2 رشد هستی. ایران این قرمز هست، از 1 رسیده به تقریبا 100. در نانو ما 58 دنیا بودیم، الان 16 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسم صهیونیستی اول، ایران 10، الان ایران اول، رژیم قاسم صهیونیستی 4. در بحث مقالات ISI از ایران خیلی بهتر است. ما در سال 2017 استازنانو اعلام میکنه که رتبه 4 دنیا هست. در هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 دنیا هستیم. در منطقه رژیم قاسم صهیونیستی اول، ببینید از اول اول بوده، ما 6 بودیم. شما یه عدد رو همین ملاحظه بفرمایید، ایران 5 بوده، رژیم قاسم صهیونیستی 100. درست؟ 5 ایران چند شده؟ شده 532. 100 رژیم قاسم صهیونیستی چند شده؟ شده 106. تو تمام آمار داره نشون میده که روز به روز اسرائیل ضعیف‌تر داره میشه. یعنی تو این آمار اینجور که نشون میده، رژیم قاسم صهیونیستی 25 سال آینده رو که هیچ، 15 سال آینده رو هم نخواهد دید. در رشد کشاورزی به بدیهی امور همین صورت. قطعا دکتر بدرفیان که زنان یه هفته پیش دو هفته پیش تشریف داشتن اونجا، بحث کشاورزی روشون اونجا تو رتبه بندی مطرح کردن، ما ازش بگذاریم. هفتم، توان ایستادگی در برابر نظام سلطه. ما ایستادگیمون در برابر نظام سلطه چجوری هست؟ اولین اقتدار، اقتدار امنیتیه. ما الان امنیت چجوری هست؟ ببینید بزرگوارم، اینا عملیاتی تروریستی دنیایه. در سال 2015 یکم جلو برم ببینید چه خبره. وقتی داریم از ناامنی و امنیت صحبت میکنیم، دقیقا داریم چه چیزی رو بحث میکنیم؟ اینا عملیات تروریستی دور تا دور ایران، اینا عملیات تروریستی از 2013 تا 2016 افغانستان، بحرین، فرانسه، آلمان، عراق، دیگه برید به همین صورت دیگه، یمن و ایرلند و ترکیه، سوریه، عربستان، پاکستان، لبنان، این هم آمریکاییه. آمریکایی که نه دورش القاعده، نه طالبان، نه داعش، هیچ کدوم از این چیزا نیست. نه این جدایی طلبا هستن، نه اصلا این حرفا نیست. این قدمه به تروریستی در مراکزش، در مرکزش هم به تروریستی. این هم ایرانه. پایین ترین حد در مرکزه تروریستی در ناامن ترین منطقه دنیا، اون هم به جد دو سه تا عملیات که در تهران ما بود، بعدش اون مرز ایرانه، یعنی کنار مرز قرار تروریستی انجام شده. این میشه اقتدار امنیت. یا در بحث داخل خودمون، مثلا آمار قتل، شما کشورها رو نگاه کنید، کشور آفریقایی آمار قتلش چجوریه؟ ببینید اینجا کشور آمریکای جنوبی اینا چجوریه، برزیلی، مکزیک چجوریه، بعضش خود آمریکا رو ببینید رنگشون. این ایرانه، جز پایین ترین حد قتل از هر صد هزار نفر، این هم میانگین دنیا هست که از هر صد هزار نفر حدود مثلا پنج نفر، بیش از پنج نفر کشته میشن. در آمریکا که دیگه هم حدود شیش نفر کشته میشن، در ایران هم حدود دو نفر، یکم بیشتر از دو نفر، از هر صد هزار نفر. این قتل در سال 2016، ببینید چه خبر کشور رو بخونه. این هم ایرانه. قتل کودکان، بازم ایران پایین ترین حد قتل کودکان. کودک که ما میگیم تو ذهنتون کودک شیرخوار نیاد، کودک که تعریف شده اینجا از 0 تا 19 سال. ما مثلا در برزیل از 0 تا 19 سال از هر 100 هزار نفر 17 نفر کشته میشه، توی ایران از هر 100 هزار نفر دو نفر کشته میشه. اقتدار دفاعی، بودجه های نظامی کشورها، این موقع جنگ جهانی، ببینید چه بودجه کشورها داشتن. این هم دیگه آخرین آمار ما سال 2007، ایران بودجه نظامیش کمتر شد، ولی باز این کشورها خیلی بیشتر. این که آمریکایی کلا نمیرید اینجا تو بودجه نظامی آمریکا. اینم ایرانه، اینم روسیه. کجا هن اونایی که میگفتن ژاپن و آلمان ارتش ندارن و بودجه نظامی ندارن؟ ژاپن بودجه نظامی آمریکا رو هم داره تامین میکنه، بودجه نظامی حضور سربازان آمریکایی در ژاپن داره توسط خود ژاپنیا داده میشه، که حالا به آمارش ان شاء الله در بحث استقلال خواهیم رسید. ما واقعا بودجه نظامی اون پایینه. ما مثلا 12 میلیارد دلار بود که الان خیلی کمتر شد، همین ژاپن و آلمان نزدیک 50 میلیارد دلار بودجه نظامیشون، آمریکا نزدیک 500 میلیارد دلار بودجه نظامیشون. ما 12 میلیارد دلار، آمریکا 500 میلیارد دلار. ما جلوی ای آمریکا واسدیم. این بودجه رو شما نگاه کنید تفاوت رو. واردات تسلیحات نظامی در دورانشان چقدر تسلیحات نظامی باید میشه؟ الان چقدر؟ میبینید ما چقدر با خود کفایی رسیم که در اوج جنگ کسی به ما اصلاحی نفت. بودجه نظامی اون در مقایسه با بودجه عربستان الان سال 2019 آقاست پایین، خیلی آمد پایین، ولی این هم حدود 12 اینجا نمیشه. این بودجه عربستان که 70 میلیارد دلار، چقدر بیشتر از اون؟ سهم بودجه نظامی از جی دی پی، جی دی پی تولید ناخالص داخلی رو بهش میگن، چقدر از تولید ناخالصمون در دوران شاه سهم بودجه نظامی میشه؟ الان نگاه کنید، کسانی که گفتن ایران پولای مردم رو داره بودجه نظامی میده، با این آقا رو بزنید تو دهنش. البته با استدلال منظورم بوده، این خیلی قشنگ با همون چیزی که آقا فرمودن عزیزم جانم الهی قربونت بشم ببین آمار رو، حالا برو دیگه. خیلی اینم خوب آجا قد عرض بست دادم آجا الان درست نزدن. اینم میبینید که سهم بودجه نظامی عربستان از جی دی پی میشه. کشورهای دارای پهباد در سال 2010 ایران سومین کشور دارای پهباد، ایران سال 2010 به پهباد دسته، همین الانش رو سیده ندارم، همین الانش. موشک بالستیک و موشک های مختلف دیگه، برد موشک های ایران رو دارید میبینید. مثلا این موشک سوما هدیه، چون بردش رو نگاه کنید، اینجا اسرائیل ها، این کلاب ویفا ببینید چی دیگه، این اینجا دست ما موسی. شما یه چیز رو دقت بکنید، اینا به قدری موزی هم توی گزارش دادناشون، توی آماراشون. شما من یه تصویری الان نشون میدم تو آمار بعدی ببینید اینا میخوان چی الغا بکنن. ببینید آمده برد موشکای ایران رو مشخص کرد، درست؟ گفته آقا ایران یه سری موشک داره، خب مثلا موشکای شهاب ایران به کجا میرسه؟ آمده گفته روسیه، چین، اروپا، اسرائیل، درست؟ ناخودآگاه داره به روسیه و چین چی رو ارغا میکنه؟ میگه آقا موشک ایران به تو رسیده، تو یکی داری طرف داری میکنی، جلوشو باید بگیم. اینو موشک های ایران هست تو علمی و منطقه رو آورده، این هم که گفتن تنش بگذارم. آقای سلام تر بفهم هست بحثمون پیرامون پیشرفت های دستاورد های انقلاب اسلامی بود. هشتمین مورد مقایسه پیشرفت انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها. ما 3 انقلاب دیگه در کنار انقلاب اسلامی قرار میدید، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب آمریکا. این انقلاب ها هر 4 تاش انقلابه، اما تفاوت های مبنایی با هم داره. مثلا هر 3 تا انتخابات دیگه، هر 3 تا انقلاب های دیگه در دوران اتفاق میفته که حکومتی که حاکم بوده در اون دوران از لحاظ اقتصادی در اوج ضعف بوده، تقریبا به ورشکستگی رسیده بود. اما در ایران اتفاقا شاه به واسطه فروش زیاد نفت در یک قدرت اقتصادی بسیار بالایی هم قرار داشته، یا لحاظ نظامی کلن حکومتاشون از لحاظ نظامی از بین رفته بودن، در صورتی که طبق تفسیری که نشون دادم دیده بودید در اون یکی دو سال آخر چقدر شاه تسلیحات نظامی خریده بود، یا به شرق متصل بودن یا به غرب متصل بودن. ما نه به شرق متصل بودیم نه به غرب متصل بودیم. این که شعار ما نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بود به این معنا نیستش که ما با شرق و غرب در جنگیم، نه، یعنی وابسته اونا نیستیم، رو پای خودمونیم. یکی میگه اگر شما میگید نه شرقی نه غربی، چرا از شرق میرید با روسیه صحبت میکنید، از غرب گاهی وقتا با انگلیس و نمیدونم آلمان و این کشورهای دیگه صحبت میکنید؟ دعوا که باشون نداریم، جنگ که باشون نداریم. ما با اونا وابسته نیستیم، ما وابسته بهشون نیستیم. اختلاف این انقلاب و انقلاب ما اوجش در بعد از انقلاب صورت میگیره. انقلابای دیگه نتونستن به قانون اساسی مستقلی بلافاصله دست پیدا بکنن، اونا مجبور شدن اون چیزی که احزابشون داشتن رو به عنوان بیانیه استقلال و امثال اینا بذارن، به عنوان یه قانونی مطرح بکنن. ما بلافاصله شورای تشکیل شد از احزاب مختلف، اینها آمدند یک قانون اساسی رو نوشتن، این قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و به بالاترین حد تصویب شد. بعد از 10 سال حضرت امام نامه نوشتن به خبرگان که حالا 10 سال گذشته، ممکنه یک جای قانون اساسی ایراد داشته، بعد از 10 سال شما چیزی دستتون آمده، برید قانون اساسی رو کاملش بکنید. باز بحث متمم قانون اساسی مطرح شد، مجدداً به رأی گذاشته شد. او انقلابا عموماً بعداً بر ضد خودش تبدیل شد. مثلا در فرانسه ناپلئون میاد روی کار و یک دیکتاتوری وحشتناکی رو پایه‌گذاری میکنه، یعنی دقیقاً اون چیزی که میخواستن بر ضد خودش تبدیل شد. جمهوری اسلامی دقیقاً همون چیزی که مردمش به نظر داشتن همون حکومت شکل داد اعلامه داد. رو بحث قانون گذاری و اجرا، نه رو نصاب. از طرف میاد میگه یعنی مردم میخواستن ماشینشون ماشین بیکیفیت باشه، ربطی داره. بحث کلان و قانون گذاری، این مردم استقلال میخواستن، مردم آزادی میخواستن، مردم کرامت میخواستن، مردم سالاری دینی میخواستن، مردم عزت میخواستن، مردم کم شدن فاصله طبقاتی میخواستن، مردم این چیزا رو میخواستن. خب مسیرش حرکت کرده. مورد بعدی گسترش آزادی های عمومی هست. بحث آزادی، خب ما وقتی میخواییم آزادی رو بررسی بکنیم باید چه کار انجام بدیم؟ باید با غرب، یعنی با دنیا، و از اون طرفم با زمان شاه یک مقایسه ای داشته باشیم. ببینیم زمان شاه آزادی چجوری بود. من ابتداعا از احزاب شروع میکنم. احزاب ایران به 2 حزب تقلیل پیدا کرد و بعدشم از 2 حزب به 1 حزب رستاخیز رسید، در حالی که شاه چند سال قبلش گفته بود که اگر من یک دیکتاتور بودم رهبری یک حزب واحد را به دست می گرفتم که آخرم همین کار را انجام بدم. در صورتی که الان در جمهوری اسلامی بیش از 250 تا حزب وجود داره، بیش از 500 تا سمن وجود داره، بیش از 248 تشکل سیاسی وجود داره، تمام اینا در جمهوری اسلامی هستش. یا در بحث فضای عمومی، فضای عمومی در دوران شاه به چه صورت بود؟ مثلا در اوضاع حزب رستاخیز هم شاه و مخالفینش میگه این خائنان یا باید به زندان بروند و یا همین فردا از کشور خارج شوند، کسانی که وارد حزب رستاخیز نشدند. فضای عمومی جامعه، فرد هالیدی در کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران می‌میزه کارنامه هیچ کشوری در جهان سیاه‌تر از کارنامه ایران در زمینه حقوق بشر نیست. در رابطه با آزادی بیان، مطبوعات در اواخر دوران قاجار حدود 540 نشریه بود که اواخر دوران پهلوی شده بود 86 نشریه. متوسط چاپ کتب در سال 2000 عنوان بود. اون دو عنوان اشتباه، 2000 عنوان بود که اکثرش هم محتوای مناسبی نداشت. رضا خان بعد از تعطیلی مطبوعات اعلام کرد قلم مخالفین را میشکنم و زبان میبرم. در سال 53 دستور تعطیلی بیش از 50 روزنامه و مجله صادر شد. ساواک در سال 55 به روزنامه این جمله را میمیزه: هیچ گونه شکوایی، انتقاد، گلایه چه صراحتن و چه تلویحن در هیچ زمینه ای نباید در مطبوعات چاپ شود. اما الان وضعیت جمهوری اسلامی چجوری است؟ من یکی دو تاشو اگر اجازه بدید عرض کنم خدمتتون. یکیش اقلیت ها هستن. آزادی اقلیت ها در ایران به چه صورت هستش؟ سرانه مکان عبادی اقلیت ها، سرانه مکان عبادی اقلیت ها در ایران دو برابر سرانه مکان عبادی مسلمان هست. یعنی اگر کلیساها رو به تعداد مسیحی‌ها حساب کنید، مساجد رو به تعداد مسلمان‌ها حساب کنید، می‌بینید مسیحی‌ها دو برابر ما مکان عبادی دارن، بقیه هم همین. یا در رابطه با نماینده‌های مجلسشون، نماینده‌های مجلسشون چند صد برابر نماینده‌های مجلس مسلمان‌ها است به تعداد سرانه، یعنی به تعداد افراد. شما نگاه می‌کنید اینجوری مثلا بعضی از اقلیت ها تعداد زیادی نیستن، مثلا میبینید 10,000 نفر بیشتر نیستن. یه نماینده مجلس هم ما برای مسلمان ها حدود 150,000 نفر برای هر کسی هست. ما بیمارستان داریم در تهران ویژه یهودی ها که تمام پولش رو دولت داره میده. خود رئیس بیمارستان، حالا من جمله اصلیشون رو پیدا نکردم از رو بخونم که اشتباه نشه، شما یه صلوات خطون بفرمایید. دیگه دومیش که حتما باید بیاد دیگه صلوات. خاخام یهودی وابسته به یکی از گروه های یهودی وقتی میاد در ایران بازدید میکنه از جریان امکاناتی که به یهودی ها داده شده، وقتی به آمریکا میره این جمله رو میگه، میگه یهودیان ایران نسبت به یهودیان سایر کشورها از وضعیت بهتری برخوردارند. بس اقلیت ها دارن ما رو متهم میکنن، اینا خودشون دارن چنین چیزی رو میگن که چجوری هستن. در خود آمریکا ارامنه کرسی مستقل ندارند، اگر رأی بیارن آوردن، اگر رأی هم نیارن نیاوردن. تو ایران کرسی مستقل دارند. نماینده آشوری ها و کلدانی ها در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس این جمله رو میگه: اگر نسبت جمعیت یک دین را به نماینده هایش در نظر بگیریم، باید بگویم ما چند برابر مسلمانان در مجلس نماینده داریم و داشتن این حق برای ما با ارزش است و دیدگاه نظام جمهوری اسلامی همواره در قبار اقلیت‌های دینی و مذهبی بسیار مثبت و احترام‌آمیز بوده است و حق مشارکت ما در برنامه‌های فرهنگی اجتماعی همواره فراهم شده است. اینو آزادی که در کشور ما وجود داره. تو بحث آزادی بیان می‌بینید تو مناظره ما داریم با طرف مناظره می‌کنیم، طرف صراحتاً تویید می‌کنه به تمام مقدسات، هیچ کس هم نمیاد بهش چیزی بگه. تجربه هم ثابت کرده که اونها زودتر پست میگن، زودتر به جایگاهی میرسن. من چون جمع خیلی خصوصیه، برای اولین بار این خاطره رو دارم نقل میکنم. سال 88 تو یکی از دانشگاه، اسم اون دانشگاه رو نمیارم، وسط مناظره من با یک بنده خدایی بود، یک از توی جمع دیگه اونجا تو مناظرات سال 88 تو خیلی چیزی سمت ما پرت میشد، این گرجه فرنگی پرت میکردن، همینجوری چیزی با اون قیمت بنده خدا گرجه فرنگی رو پرت میکردن. خب دانشجو ظاهرا به جز گرجه و املت چون اون موقع میخوردن خیلی چیزی نداشتن بیشتر پرت کنن. یکیشون زحمت کشید یه چیز ارزونتر پیدا کرد، یه سنگ کوچولویی رو برداشت، یکم بزرگتر از کوچولوی آجر، نصف آجر شکسته، یه پرت کرد به سمت من. منم سرم آوردم بالا، دیگه دیر شد، دیدم راست خورد تو اینجای پیشونی من، که هنوز آثار یادگار فتنه 88 پیشونی من هست. بعد الان همون کسی که به من سنگ زد یکی از مسئولین کشته. یعنی الان شما نگاه بکنید فضا رو، حالا مسئولین که گفتم نه مسئولین عالی رتبه، ولی جزء مسئولین دیگه. نه نه اونقدر زیر نه نه آقا ارزم این هستش که میخوام بگم. بعد جالب اینجایی که هر وقت ما با اینا بحث میکردیم میگفتن ما نمیتونیم همه چیز رو بگیم چون امنیت نداریم. یعنی چی امنیت نداریم؟ چون دیگه ما چه کار بکنیم که نکردید دیگه، یعنی هر که خواستید کردید و جمهوری اسلامی همه چیز رو شما داده. خب چی دارید میگید شما؟ یعنی اصلا نمیدونم امنیتی که اونا میگن برعکس فضا، یعنی معمولا بچه حزب الله یا فشار بیشتری هستن، او برای یک کارکار دلشون میخواد دارن انجام میدن، هر چی میخوان میگن. ما این که مجبوریم به یکی دیگه رأی میدیم، باید برداریم از اون یکی دیگه هم دفاع بکنیم به خاطر نظام، فوشش هم آخر ما بخوریم. این الان اینجوریه دیگه. من پارسال داشتم از مشهدی که پیاده راه جلد میشدم تو خیابون، یک ماشینی بود، من قیمت ماشین از اسم ماشین هم خیلی بلد نیستم، ولی ماشینش به قیافش میخورد مثلا 500-600 میلیون بعد قیمتش بشه، خیلی ماشین قشنگی بود. بعد این بنده خدا همینجور داشت میرفت تو پارکینگ که منم داشتم از پیاده رو رد میشدم پیاده، ولی شیشه رو داد پایین. بعد اما موقعی من حقوق نجومی بود چی بود؟ خوب بخور بخوری را انداختی؟ گفتم بله. خوب بخور بخوری را انداختی؟ گفتم بله خیلی خوبه، فوشاش ما میخوریم، پولاش هم شما میخوریم. یعنی الان واقعا همینجوری تو وضع جمهوری اسلامی دیگه، یعنی الان فوشاش حزب‌اللهی هم میخورن، اوبری ها خودشون رای میدن، خودشون هم میان میگن چرا رهبری بر نمیداره طرف رو. یعنی اصلا فضا، حالا ما نه رای میدیم به اون شخص، هم باید واسه دفاع هم بکنیم به واسطه این نظام. حالا بحثمون اینه، میخوام آزادی، انصافا آزادی دارن، طرف بلند میشه راست توی مناظره توی دانشگاه تبریز، آقای زیبا کلام این جمله رو ظاهرا گفته بود، گفته بود بزرگترین خیانت جمهوری اسلامی هسته‌ایشه. بعد گفته بود از هر کس که هسته‌ای رو تعطیل بکنه حمایت میکنم، چه شمر باشه چه حسن روحانی باشه. راست میری حرفا رو میزنه، هیچ خطر نمیشه، میگه برای چه دبرویه، بزرگترین دستاوردهای نظام رو اینجوری زیر پا میذارن، راحت هم میاد چین چیزی رو میگه. من تا چه که یادم ایشون توی تبریز جمله رو گفته بوده، دانشگاه تبریز. ببینید نه اینجوری هم کی بهشون کار داره. این آزادی در غرب، در غرب رو بحث مردم سالاری میرسیم، در آمریکا توی انتخابات خودش آزادی نیست. تو همین انتخابات اخیر کلینتون بیشتر رأی آورد یا ترامپ؟ کلینتون بیشتر رأی آورد. پس چرا ترامپ رئیس جمهور شد؟ سیستم الکترال میبینید رأی مردم رو کاملا تغییر میده به شخص دیگه. سیستم الکترال خیلی سیستم ظالمانه و سیستم اصلا یعنی مال قانون جنگله. ببینید یه زمانی ما میگیم یک گروه هن که فهمشون از توده مردم بالاتره، یه زمانی اینجوریه، یه زمانی نوع انتخابشونه که چجوری ایالت ها تقسیم میشن. مثلا یک ایالتی که فرض فرمایید 1 میلیون جمعیت داره، 60% به این یکی رای دادن، 40% به اون یکی، چجوری رأی این 40% میاد برای اون 60% که بشه 100%، توی یک ایالت دیگه که 10 میلیون نفره او چجوری تقسیم میشه؟ شما میبینید خیلی اتفاق میفته، جنین بوش هم همین اتفاق افتاد، مردم به بوش رای ندادن، بوش رئیس جمهور شد. خب اونش کار نداریم. آمریکا در 50 تا انتخابات کشورهای دیگه ورود پیدا کرده و رئیس جمهور قانونی به کشور رو برداشته. مورد بعدی کرامت زن است. چقدر وقت ساعت کجایی؟ تا زن مغرب یاد نمیزو یه رو اگر اینجا هیچی ساعت الان برای الان من میگم پیدا کنم، یعنی الان واقعا توی این ساعتی وجود نداره؟ نه حالا خب اصلا کلا ببینم یه سوال دیگه اصلا پیدا شد که یه ساعت نشده. بله، مورد بعدی کرامت زن. کرامت زن یکی از چیزایی که ما متهم بهش میشیم این است که میگن شما در جمهوری اسلامی به زن کرامت ندادید، درست؟ خب حالا بیم ببینیم آیا ما به زن کرامت دادیم یا ندادیم. بحث اول بکنیم. ما اجازه بدید ابتدا نظر سردمداران دوتا حکومت رو با هم مقایسه کنیم. اول نظرشون که ببینیم اصلا نگاه شاه به زن چی بود، نگاه حضرت امام چجوری است. یه رو ببینیم، شاه در مصاحبهش با خانم آرینا فلانچی خبرنگار ایتالیایی در سال 52 این جمله میگه، میگه در زندگی یک مرد زن به حساب نمی آید مگر وقتی که زیبا و دلربا باشد و خصوصیات زنانه خود را حفظ کرده باشد. شما زنان هرگز یک میکلانج یا یک باخ نداشته اید یا حتی یک آشپز بزرگ، هیچ چیز بزرگی نداشته اید. راستی شما در طی این مصاحبه هایتان چند زن قادر به اداره یک کشور را دیده اید؟ بعد دیدید که دید فیلمشو شما دیدید دیگه، بعد آرینا فلانچی رو میکنه به شاه، خب فراهم نشسته دیگه، میگه پس یعنی شما میگید شاه فرح نمیتونه حکومت کنه؟ شاه اینجوری میکنه و جواب نمیده، بعد میگه که شما ایشون رو جانشین خودتون هم گذاشتید. شاه میگه نمیخوام جواب بده. دیدید فیلمشو دیگه الان اینجوری فیلمشو میارم بزنید توی اینترنت میبینید. این شوخی نیستش که شاه مملکت نگاهش بزن این باشه که زن هر چیز خوشگلتر باشه ارزشش بیشتره. خودش هم اینجوریه. خودش ها در خاطراتش در اردشیر زاهدی این رو تعریف میکنه. من معذرت میخوام این الفاظ رو به کار میبرم. میگه شاه علاقه عجیبی به زنان متلایی داشت. وقتی دختران متلایی میرید به وضوح دست و پای اعلیحضرت شروع میکرد به لرزیدن. شاه مملکته. بعد میگه ما خیلی از بودجه های دربار رو مجبور بودیم برای این قسمتی که اینا رو بیاریم ما بمانه. خب ببینید شما این نگاه سردمدار، حالا این سلطنت طلبا چی از کرامت زن حرف میزنن؟ شما در مقابل نظر حضرت امام رو ببینید. زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می شوند. تاریخ اسلام گواه احترامات بی حد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به این مولود شریف است تا نشان دهد که زن بزرگی ویژه‌ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست. ما دامن مادر بزرگترین مدرسه ایست که بچه در آنجا تربیت می شود. تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر بارقه رحمت و عطوفت رب العالمین است. شما زنان باید در همه صحنه‌ها و میدان‌ها آنقدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. زنها هم باید در امور سیاسی دخالت کنند. و جامعه را حفظ کنند. همانطوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما زنان هم باید مشغول باشید. شما تفاوت این دوتا رو نگاه بکنید نظریتون. حضرت آقا می فرماید زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. در این جاده تکامل و تعالی آن که حرکت می کند انسان است. در حقوق اجتماعی و حقوق شخصی و فردی بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. در چند مسئله اختصاصی شخصی امتیازاتی به زن داده شده است. در چند مسئله امتیازاتی به مرد داده شده است. آن هم بر اساس اقتضای طبیعت زن و مرد. این اسلام است. متین‌ترین، منطقی‌ترین، عملی‌ترین قوانین و حدود و مرزهایی که ممکن است انسان در زمینه مسئله جنسیت فرسونه. یعنی جمله حضرت آقا به این سو. اما ورود پیدا کنید. زن در غرب، خودتون رو خانم آماده بکنید. این کشوری هستش که خانم باید درش دروازه اجباریه برن. فیمینیست سرش هم اینا. تو چین اجباریه، توی نروژ اجباریه، توی سوئد اجباریه، توی رژیم قاصد سنسی اجباریه. زن ها باید برن سربازی. ببینید کارو کجا میز. خودکشی زنان آمریکایی نسبت به مردان، قانون منع حجاب، اینم زنان سرپرست خانواده. ببینید بزرگوارم، یه زمانی خانم کار میکنه برای اینکه توی خونه کمک کار شوهرش باشه، توی خونه یک کاری انجام بده، یک رفاهی داشته باشه. این رو بحث ما نیست. بحث ما الان یه چیز دیگه‌ایه. این که مرد کار نکنه و زن بشه سرپرست اقتصادی خانواده، آیا این چیز خوبیه؟ آیا اسلام این یه بشه یه کرامت؟ شما ببینید در دنیا الان کشورها سرپرست اقتصادی خانواده چند درصد زنن؟ این آمریکایی، اینم سرپرستی خانواده. 47% خانواده های آمریکایی سرپرستی اقتصادیش با زنه. این اسپانیا 46%، این فرانسه 49%، اینم ایران 12%. این میشه کرامت زن. این کرامت زن، کرامت زن رو اسلام به خانم داده. به خانم میگه خانم شوهر که کردی، وظیفه شوهر دیگه بری کار کن. تو دلت بخواد توی خونه بشین تلویزیون، بشین کتاب بخون، بشین خیاطی بکن، بشین چیزی که دوست داری انجام بده، بشین جدل هم کن، بشین اختیار با خودت. تو اسلام وظیفه کار کردن با مرده، وظیفه با زن نیست. وظیفه با زن نیست. آره یه خانم بخواد بره کار کن. اسلام علمی ترین مبانی رو در بحث زن و مرد داره. مثلا میان میگن که چرا دیه ی زن نصف مرده؟ کی چنین چیزی گفت؟ من یه سوال از شما دارم. تو بحث اقتصادی خب قرار بر این بود که مرد کار بکنه دیگه، قاعده کلی اینه. خب طبیعتا اگر مرد کشته بشه ضربه اقتصادی بیشتری به خانواده میخوره. اونا سال من از شما این هستش. اگر الان من کشته بشم دیگه یک کامل رو به کی میدم؟ به خانومم میدم دیگه، به خانواده. درست؟ اگر خانومم کشته بشه دیگه یک نصف رو به کی میدم؟ به من میدم. پس دیگه یک مرد نصف زن شد. اونی که از دنیا رفته چه کار داره؟ اونی که بشه داره میرسه چه جوریه؟ دیگه یک کامل مرد کشته بشه به خانوادش میرسه؟ دیه یه نصفه وقتی زن کشته بشه به خانوادش مردش میرسه؟ اینا به همین صورت. تو بسه ارس اینا همینجوره فرصت نیست. آموزش، ما رنکینگ یک دنیا هستیم در برابری حق تحصیل دختر و پسر. تو یک دنیا خانمای بالای 15 سال در سال 1975 ایران جز بالاترین کشورهای بیسواد برای خانم‌ها، الان بالاترین حد سواد مال ایران. خانمای 15 تا 19 ساله بالاترین حد بیسوادی مال ایران، الان بالاترین حد سواد اون خانمای. اساتید دانشگاه از حدود 15% به بیش از 30% افزایش پیدا کرده. نسبت به دختران به پسران در تحصیل، این رشدیه که ایران داشته آمده اول، از آمریکا، از انگلیس، از ژاپن، از آلمان و از میانگین جهان بالاتر. تحصیلات دانشگاهی بانوان خط 50% بود، همون حدود هم میشه میگه. تحصیلات متوسطه بانوان نزدیک 50%. حوزه های علمیه، دانشگاه ها و پژوهشگاه های ویژه بانوان. بهداشت، متخصصین زن در ایران از 15% رسیده به 40% در سال 2006. یعنی قطعاً الان توی این 12-13 سال افزایش پیدا کرد. این شاید شده باشه دیگه 50-50. متخصصین زن، فوق تخصص زن از 9% به 30% تا 2006. زنان و زایمان از 16% به 98%، قطعاً الان 100% دیگه شده. این چون همشون 2006 دیگه، آخرین آمار من اونجا. مرگ و میر مادران تا 42 روز بعد از زایمان، که میبینید میانگین دنیا از هر 100,000 نفر حدود 220 نفره، در ایران از هر 100,000 نفر حدود 20 نفره مرگ و میر مادران تا 42 روز بعد از زایمان. این امید به زندگی خانم‌ها هستش. این سبزه‌ای که مشاهده میفرمایید میانگین جهانیه، این آبی ایرانه. ما قبل از انقلاب پایین تر از میانگین جهانی بودیم، الان رفتیم بالاتر از میانگین جهانی. برای همین بزرگ باران توی قبرستون که تشریف میبرید میبینید سر قبرای آقایون همینجور خانم ها نشستن. این به واسه امید به زندگی بیاد خانم. چرا فکر بد دارید؟ خانم ها وفادارن، میشینن سر قبر شوهرشون، آقایون که وفادار نیستن، خانمشون از دنیا میرن. حضور زنان در عرصه پزشکی خیلی عرض کردن، امکانات پزشکی، ورزش بانوان، مثلا مربیان فعال از 9 نفر به 35,000 نفر، داوران فعال از 7 نفر به 16,000 نفر، ورزشگاه از 1 به 30 تا ورزشگاه. این بحث خانم ها بود. خانم ها کیف کردن؟ تو اسلامیشون کرامت چقدر داده؟ به هنوز البته تا کرامت های اصلی فاصله ها زیاده، ولی ما در دنیا اینجور کرامت داریم. صلوات بر پیامبر.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله که از مطالبی که گفته شد و گفته خواهد شد قلب حجت ابن الحسن را از همه ما راضی و خوشنود کنه به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد. صبح که بحث رو شروع کردیم با وصیت‌نامه یک شهید از دیار تبریز بحث رو شروع کردیم. وصیت‌نامه بسیار عجیبی بود. اگر اجازه بدید بحث عصرمون رو هم با یک وصیت‌نامه از شهدای آذری زبان شروع کنیم. این شهید بزرگوار شهید مهدی امینی هست، کسی که وقتی کس نوشته ها به وصیت‌نامه‌اش رو پیش آقا بردند، حضرت آقا بعد از مطالعه اونها فرمودند وصیت‌نامه و نوشته های شهید مهدی امینی غوغاست. از
دانشمندان و نخبه های دانشگاه بود، از رتبه های بسیار بالا بود. وصیت نامش که در اصل وصیت نامه نیست، یک دست نوشته ای هست، واقعا قوا هستش. من خدمتتون میخونم، ایشون میمیسته: تا یادم نرفته بگویم که من و برادرم جعفر طایفه باقر رو وصیت نامه ای ننوشتیم، چرا که هم وقت نشد و هم مطلبی نداشتیم و در خود لیاقتی سراغ نداشتیم که بنویسیم. مطلب را هرچه بود شهدا با خون خود بر صفحه تاریخ خونین نهضت حسینی ما نگاشتند و چه خوب نگاشتند. هر کس از ما پیامی و کلامی میخواهد آن را در امام بجوید. سخن را سخن سرایان بسیار گفتند و شعر و سرود شاعران بسیار سر دادند و آهنگ و آواز را نغم سرایان زیاد گفتند. هان ما نه شاعریم و نه سخنران و نه نغم خان، امانتی بودیم که باید تحویل صاحب اصلی ما می شدیم، وظیفه ای داشتیم که می باید عمل می کردیم، خونی داشتیم که می باید در راه اسلام بر خاک اسلام می ریختیم تا فردا و فرداها هزاران هزار حسینی سر از زمین بردارند و دوباره همه جا را کربلا و هر روز را عاشورا سازند. عبدی بودیم که می بایست خواسته یا ناخواسته به مولا رجوع داده می شدیم و خدای تعالی بر ما منت گذار و این رجوع ما را احسن قرار داد و رجوع ما را معراج و پرواز از خاک تا آن سوی افلاک. لذا نه عزم سخن داریم و نه قصد سخنرانی و شعرخوانی و غزل سرایی. این عرصه عرصه عمل است، میدان میدان جهاد است و آنانی که در نهایت راحت این دنیا به سردادن سرود عرفان، عشق، اخلاص و صفا، لغا و هزاران علقا و عناوین چنین و چنانی پرداختند، جز لاف و گزاف به چیز دیگری مشغول نیستند و آنها که کتاب و مقاله و گفتار در مراتب سیر و سلوک می نویسند و دل خود را به این عناوین و علقا و مشغولیت ها خوش کردند، بسی در غفلتند و فراوان در خواب. ببینید وصیت نامه این شهید عزیز آذری زمان، شهید مهدی امینی بود که عرض کردم. انشاءالله که خداوند ما رو شرمنده شهدای عزیزمون قرار نده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب رسیدیم بعد از اینکه در رابطه با کرامت زن صحبت کردیم به رتبه های برتر. چند تا شاخصه هست که شاخصه های مهمی در سازمان ملل. یکی کیفیت آموزشیه، یکی بهداشت و سلامت به عنوان زیر شاخش امید به زندگی هست، یکی برخورداری های عمومیه. این سه تا به خاطر اهمیتش سه تا رو در هم قرار دادن، بهش میگن شاخصه توسعه انسانی. این شاخصه توسعه انسانی ما باید ببینیم و وضعمون چجوریه. این عدد حال حاضر ایران هست. ما رتبه 60 دنیا رو داریم و اولین کشور برخوردار هست. یک دونه دیگه ما بریم بالا میشیم جزء کشورهای بسیار برخوردار. خب حالا ما رشدمون چجوری؟ از سال 1990 تا 2017 برای ما عددی معادل 1.21 رو سازمان ملل به عنوان رشد مطرح میکنه. یه رشد داشت. وقتی ما بین تمام کشورها بررسی میکنیم میبینیم فقط یک کشور هستش که رشدش از ما بیشتر بوده، رتبهش از ما پایینتره اما رشدش از ما بالاتره و اون چینه، که چین 1.51 و از ما بالاتره. خب یعنی ما در رشد رتبه دوم رو داریم در طول 27 سال. خب حالا در طول 40 سال چجوری؟ ما الان از لحاظ رتبه بندی 60 بودیم، در زمان شام 120 بودیم حدودا، اینقدر رشد داشتیم. خب حالا رشد ما عددش چی هستش؟ عددی که برامون مشخص میکنن این عددی هستش که دارید میبینید، 437,000. وقتی این عدد رو با عدد الان حساب میکنیم میبینیم ما رشدمون در دنیا اوله، رشدمون در شاخصه توسعه انسان، عدد نه ما، رشدمون، ما اول دنیا هست. یه بار دیگه عرض میکنم، کیفیت آموزشی، بهداشت و سلامت و برخورداری عمومی و کاهش فقر، اینا رو بهش میگن شاخصه توسعه انسان. دیگه تو بحث رتبه‌های برتر، بزرگوارانی که دو هفته پیش یا هفته پیش بوده برنامه آیه دکتر بزرگچن تشریف آورده بودن، ایشون دیگه بحث رتبه‌های برتر رو مفصل بحث کردن اونجا که ما تو کدوما توی دنیا رتبه‌های برتری داریم. مثلا بین 20 اول هست. گسترش برخورداری عمومی دیگه از اینجا بعد دیگه بحث اقتصادی داریم کلاً، میرسیم به بحث رفاه، قدرت خرید. یکی از بحثایی که الان شما تو کوچه بازار و اینها زیاد میشنوید بحث قدرت خرید، که میان به شما میگن آقا زمان شاه مثلا یه چیزی 10 تومن بود الان شده 10,000 تومن. خب حالا ای آیا به معنی این ازش که قدرت خرید آمده پایین یا نه؟ من یه توضیح اول بدم، من یه خاطره ارز کنم. یه زمانی ما میخوایم قدرت خریدمون رو با 4-5 سال پیش مقایسه کنیم. بله درسته، ما قدرت خریدمون رو آمده پایین. این گرونی که تو این 2-3 سال اخیر بود هیچ وقت اینجوری نبود. برای همین قدرت خرید ما نسبت به 5 سال پیش خیلی آمده پایین. این سر جای خودش، بحثی نداره. این رو کسانی که قدرت خرید را آوردن پایین باید جواب بدن دیگه. نکته یه چیز دیگه، ما بیاییم با 40 سال پیش مقایسه کنیم، یعنی همین دوران گرون الان رو بیاییم با 40 سال پیش مقایسه کنیم. ما داریم میگیم این دوران گرونترین دورانه، یعنی مثلا 4 سال پیش 5 سال پیش اصلا قابل قیاس به الان نبود. قدرت خرید اون موقع خیلی بالا بود، الان خیلی آمده پایین. دیگه طبیعیه دیگه، بالاخره بخشش مردم سالاری دینیه دیگه، رأی خود مردم هر جور صلاح میدونن. اما بالاخره ما بیایم همین دوران گرون رو با 40 سال پیش مقایسه کنیم ببینیم جریان چی. من یه خاطره میگم، چند ماه پیش رفته بودیم تو مشهد، رفتم مرغ بخرم. رفتیم مرغ بخریم و این مرغ فروشیه جای صندوقش یک اطلاعیه زده بود، قیمت مرغ در زمان شاه رو نوشته بود. از یک روزنامه‌ای نوشته بود قیمت مرغ در سال مثلا نمیدونم روزنامه‌اش بود مثلا 56 به نظرم بود، کیلویی 70 ریال. بعد این برش هم زده بود مرغ کیلویی 10,000 تومان. به احتمال غریبی به یقین برای تحقیر جمهوری اسلامی زده بود دیگه، که ببینید چی بود چی شد. بعد من نگاه کردم گفتم آقا راسته؟ یک پوزخندی زدم، بنده که راسته، یعنی تقصیر شما بوده که این گرونی شد. من گفتم آقا فکر نمی‌کنم این درست باشه، وگرنه فاجعه برانگیزه، یعنی مردم زمانش هم نمیتونستن حتی یک کیلو گوشت بخورن. طرف یک نگاه آقلا در صفیه به من کرد که نبی چی میگی الان 10,000 تومن، اون موقع 7 تومن. گفتم ببین اون موقع کف حقوق کارگر 200 تومن بوده، الان 1,200,000. 200 تومن میشه روزی 65 ریال، 1,200,000 میشه روزی 40,000 تومن. اون موقع با 65 ریال نمیتونسته 1 کیلو گوشت بخره، الان با 40,000 تومان با همین مرغ گرون میتونه 4 کیلو گوشت بخره. تو بقیه امور هم اینجوریه. قیمت نون سنگه که دولتی اون موقع چند بوده؟ 5 ریال. یعنی میتونسته در یه روز 13 تن نون بخره. الان نون 650 تومانه در مشهد نون سنگک دولتیش، آزادش هم 1200 تومن. شما میانگین بگیرین، میگین 1000 تومن، یا او بگیرید هر جور میخوام بگیرید 40 تن نون میتونه بخره. بنزین لیتری 5 ریال بوده، میتونسته روزانه 13 تا لیتر بزنه، الان روزانه میتونه 40 تا لیتر بزنه. ارزون ترین ماشین 18000 تومان بوده، یعنی این باید 90 ماه تمام پولش رو کنار میذاشته تا بتونه ماشین بخره. الان با همین ماشین گرون، با همون حقوق، کم 30 ماه پولش رو کنار بذاره میتونه این ماشین بخره. قدرت خرید مردم بسیار بالا شده. تو بس دلار، دلار تو بازار آزاد 105 ریال بوده، خب دولتیش 7 تومن، آزادش 10 تومن 5000. خب آزاد 10 تومن 5000، یه طرف باید 3 روز کار میکرده 2 تا دلار بخره. الان با همین دلار گرون میتونه روزی تقریبا 4 تا دلار بخره. قدرت خرید آمده بالا. اما خب از اون طرف هم یک مقداری تجملات، یک مقدار دیگه میبینید که مثلا بنده خدا پول یک ماه حقوقش به اندازه مثلا پول تلفن همراه خودش و خانومش و بچه هاش میشه. آره اینجوری شده دیگه. شما نگاه میکنید چقدر سبک زندگی تغییر کرده. یا قبلا که ازدواج میکردن چجوری بودن؟ من الان کار به ایرادش و درستش و غلط ندارم، میخوام نوع سبک زندگی رو بگم تغییر کرده. قبلا وقتی طرف ازدواج میخواست بکنه، خب چی دیگه، آقا یک بقالی کار کرده بود یا هر چیزی، دختر خانم یک بخچه و اینا بهش میدادن و چند دست ظروف، میرفت خونه شوهرش. طرف آمده جای مسجد ما به عنوان کمک که دخترم نمیدونم 6 سال 5 سال هر چقدر تو عقده، این ما نداریم وسایل براش بخریم، ما جای دستم به دامنتون یک کاری بکنید دیگه، شوهرش موقع طلاقش بگیره حتما باید این چیزا رو بخره تا بره. گفتم خب شما چی خریدی؟ ما لیس را آورد، قهوه جوش. من گفتم یعنی چی؟ یعنی اگر نبود زندگی نمیتونست بکنه؟ گفت نه آجا نمیشه که، فامیل داماد جلوشون آبرو داریم. باش 10 دست لافتوشک. بابا تو قدیم که این خونه مهمون بود 10 دست نبود، الان که کلا همه از هم بیزارن، کی خونه کسی میره مهمونی؟ اصلا کی میره مهمونی الان واقعا کی خونه کسی میره؟ میگه اگه من برم اون میاد، پس اون بهتر که هیچ کدوم نریم، هم خوب خوشگلتر هم یکی. با این نوع معماری آدم تو خونه مثلا طرف رفته مهمونی روش نمیشه دستشویی بره تو اونجا، آخه دستشویی تو آشپزخونه، آشپزخونه وسط حاله. بعد اینا چجوری بنده خود اصلا نمیتونه کاری انجام بده، مثلا نه از این طرف دستشویی بره، نه غذا بخوره، نه هیچ. حالا شب هم اونجا بخوابه که اصلا جور در نمیاد. من عرضم بزرگوار این هستش که یه مقداری سبک زندگی ما به یک سمتی رفته که این حاشیه های زندگیمون داره خرج درست میکنه برام. حتما باید ایشون بچهشون رو بفرستن دبیرستان غیر انتفاعی. حالا من نمیدونم اینجا دبیرستان غیر انتفاعی چنده، مثلا مشهد قیمت ها خیلی مختلفه، مثلا حداقل 4 میلیون تومان مثلا هست تا 15 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، تا شنیدم تو تهران تا 70 میلیون تومان هست. حالا من عرضم این هستش که بابا حالا مثلا مایی که غیر انتفاعی نرفت، من نمیگم غیر انتفاعی بدا، میگم اگه پول نداریم من بدارم پول نداشت ما رو بفرسته غیر انتفاعی، هم تهش که همین می‌خواستیم بشیم دیگه، همین شدیم دیگه، حالا هر چی دیگه می‌رفتیم دیگه در همین بودیم تهش. خب حالا مثلا ما دولتی رفتیم دیگه، الان همه بدیا رو ما به دست آوردیم، همه خوبیا رو اونایی که رفتن غیر انتفاعی. خب یه زمانی پول داره طرف یه بحثیه، یه زمانی پول نداره خب چیزی نمیشه. من پدرم پول نداشت برای ما، خیلی پدرم زحمت میکشید، خدا حفظشون بکنم، الانشم میشه جوش ما رو میزنن. خب اون موقع سبک زندگی هم اینجور، شلوار ورزشی ما یک بار نخریدیم در عمرمون، مادرمون تو خونه کوکوک میزد میدوخ یک چیزی درزش ای بر و او بر و اینا، میرفتیم ورزش میکردیم، وقتی هم میخوردیم زمین باز دوباره از این آرمای خوشگل میزدن سر زانومون، هیچ وقت فکر نمیکردیم یه روزی اون مد بشه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردیم دیگه وقتی ما شلوارمون پاره میشد دیگه هیچ وقت فکر نمیکردیم که یه بزنیم چند سال بعد شلوار پاره مد میشه. دیگه اینو ما عقلمون کم بود، نمیدونستیم این چیزا بود. عرضم بازم کنم کلا این هستش، من دارم میگم رفاه زیاد شده، یک مقداری سبک زندگی تغییر کرده، یکم رفاه. مثلا شما الان تاکسی تلفنی گرفتن رو نگاه کنید، یه 10-15 سال پیش برگردید یادمون بیاد کسی تاکسی تلفنی میگیره؟ میرفتیم وا میستادیم. من خدا رحمت کنه مادر بزرگم رو، ما پنجشنبه ها مقید بودیم، ان شاء الله خدا رفتگان شما رو هم رحمت بکنه، شب جمعه یاد همه رفتگان افتادیم، ان شاء الله حضرت زهرا تو این دوران همشون مشهور بشن. ان ما میرفتیم به اشترزا، خب چه دبرستون مشهد خیلی دوره، من یادم مثلا ساعت 1 میرفتیم شب جمعه ظهر پنجشنبه تو صف اتوبوس وا میستادیم، مثلا ساعت 3 نوبتمون میشد سوار اتوبوس بشیم. دیگه الان تو اتوبوس هم به زور مادر بزرگ من از زیر دست پا میکشید بیرون، من یه نفس بکشم باز برم پایین، مثلا دیگه اونقدر فشار بود. باز از اون طرف زیارت میکردیم برمیگشتیم، باز همینجور توی یک صفی بود، مثلا گاهی وقتا میدیدید یک صف مثلا چند کیلومتری واسطه بودن که برن. الان کی با میسته تو این صفو تو شیر و اینا، خاطرات شما هم هستش دیگه، خاطرات هم. ما صبح از ساعت 5 میرفتیم سوپر محل و میستادیم شیر بخریم، از این شیرهای شیشه‌ای بودش، به هر کسی هم یه دونه شیر بیشتر نمیدادن، من و پدرم و مادرم و خواهرم میرفتیم تو صف و میستادیم. بعد این شیر رو که می‌خریدیم دو تاش رو دیگه هم اونجا خانم با مادر بزرگ اونا زندگی می‌کردیم اونجا می‌خوردیم، یکیش مادرم پنیر می‌کرد، یه دونش رو هم ماست می‌کرد برای روزمون. حالا کو قرص پنیر که بدیم پنیر رو شکلی بخوریم، کی بره تو صف واسه طرف این سوپر نداشته بشه، سوپر بعدی نمیره. یعنی شما نگاه کنید که سبک زندگی چقدر به سمت راحت طلبی رفته. خب طبیعتا هم از اون طرف هم حقوق هم اینجوری شده، افزایش پیدا کرده. من چند ماه پیش توی مشهد یک سخنرانی داشتم، من کلن توی صحبتام کسی رو بلد نیستم خیلی زایعش بکنم، دوستم ندارم شخصیت طرف خورد بشه، اونجا دستم در رفت، شاید شادم زایع، یعنی بندان خجالت نکشید شده که از ما راضی باشه. من صحبت کردم، 2 ساعت صحبت من طول کشید، صحبتم تموم شد، آمدم دم در، معلم بود، آمدم دم در داشتم میرفتم بیرون، از ته کلاس گفت اینا همش چرت و پرته، زمان قبل از انقلاب حقوق ما 2500 دلار بود. منم هم جلوی در بودم، برگشتم گفتم به تومن چند بود؟ گفت 700 تومن. گفتم دلار چند بود؟ گفت 7 تومن. دولتی رو گفت درست باید آزاد رو میگو بله. گفتم میشه چند دلار؟ فکر کرد گفتم میشه 100 دلار. الان دلار چنده؟ اون موقع 15,000 تومان بود. گفت 15,000 تومان. گفتم 100 دلارش میشه چقدر؟ میشه 1,500,000. چقدر حقوقته؟ گفت 2,700,000. گفتم التماس دارم. ببینید این شکلی الان دیگه میشه میشینن میگم بله آقا اون زمان خودکار 2 ریال بود، بگو تو قدرت خریده چقدر پایین بوده، بگو نمیتونستیم خودکار بخریم، بگو خودکار تا تهش تموم نمیشد نمیتونستیم پول نداشتیم عوض بکنیم. حالا تو خونه ها رنگ گلبهی و نمیدونم صورتی کمرنگ، صورتی پررنگ، صورتی مایل به بنفش، صورتی مایل به آبی، صورتی مایل به زرد، باز دوباره این تموم میشه، باز قهوه‌ای ها شروع میشه، قهوه‌ای کمرنگ، قهوه‌ای میانه، قهوه‌ای پررنگ. منم بابا این چه خبره؟ قبلا یکی می‌خواستیم مسخره کنیم، می‌گفتیم 4 تا خودکار دستش میگیره. حالا تو کلاس دانشگاه میریم میبینیم دانشجو اومده یه خودکارای 36 تایی جلو شینده ای ور می‌داره، با این یکی خط می‌کشه، باز یه میذاره با اون یکی خط می‌کشه. اینا تبلت ای بچه این ندی تبلت داره، اون یکی موبایلش روز به 3-4 سال پیش موبایل چجوری بود الان چجوری؟ من عرضم اینه که نگاه بکنیم داره چه جوری سبک زندگی. اینا میشه قدرت خرید. امنیت غذایی، امنیت غذایی یعنی دستیابی به غذا چقدر راحت شده، دستیابی به غذا چقدر راحت شده. این هم باز خاطره ای. موقعی که بعضی از این بنده خدایی هستن که مثلا یکم سنشون زیاده بخوان از خاطرات دوران پهلوی تعریف کنن، وقتی به نوه هاشون میرسن میگن ببین پسرم تو نمیدونی ما چه سختی کشیدیم تا بابات بزرگ شد. اون موقع نه آب بود، نه برق بود، نه گاز بود. ما میرفتیم از سر چشمه آب میآوردیم، میشستیم گوشت. ما سالی یه بار گوشت میخوردیم، ما هم شب عید بود. از او بر سختی تا به آخوند میرسن. آجا ما زمان شام صبحانه نهار شام گوشت میخوردیم. رفاهی که ما آلا بیا ببین چه سختی میکشیم. حالا آخر ما نفهمید دقیقا این نوع گوشت خونه، ولی آمار این رو داره میگه. میگه سرانه عرضه پروتئین روزانه اینقدر افزایش پیدا کرده. حدود مثلا 50 گرم بوده در زمان شاه، حدود 60 گرم بوده، الان نزدیک مثلا 90 گرم. افزایش سرانه کالری روزانه در قیاس مقایسه با جهان چقدر بیشتر شده؟ ببینید بزرگواران، وقتی سرانه مصرف پروتئین توی یک خونه یا یک شخصی زیاد بشه، این نشون دهنده این هستش که بنابراین رفاهش بیشتر شد که میتونه راحت‌تر بخواد. شما تو بحثی که میکنید خیلی باید این قیمت ها ورود پیدا نکنید که آقا گوشت شده کیلو 100,000 تومان. خب مگه ما گفتیم مجانیه؟ ما داریم میگیم آقا الان قدرت مردم یه جوری از قدرت خریدشون که دارن بیشتر گوشت میخرن، گرونه، باید هم ارزون بشه. اصلا هر چی ما بگین درسته، چی گفته گوشت باید اینقدر گرون باشه؟ ما که به ایناش کاری نداریم. ما داریم میگیم آقا جان مصرف مردم بیشتر شد، نشون دهنده رفاه. ما سرانه کالری روزانه‌مون از دنیا بالاتر هستش. تأمین گوشت به ازای هر شخص، ما اینجا بودیم، الان اینجاییم، تقریبا 1.5 برابر افزایش پیدا کرد. سرانه مصرف ماهیمون 5 برابر شد. بحث شاخص جهانی گرسنگی که شاخصی هستش، شاخص جهانی گرسنگی چجوریه؟ ایران در پایین ترین حد گرسنگی دنیا هست. اینو که آمار ما نیستش دیگه، دنیا داره چنه چیزی رو. مرگ و میر بر اثر سوء تغذیه، این آبی ایران بوده. خب این سبزه ترکیه، قرمز آمریکا. ما سوء تغذیه‌مون بالاتر از این کشور بوده، الان پایین‌تر از این کشور آمده. میگم که جهانی که چه وضعه وحشتناکی داره، شده خدا خودش درست کنه همه چیز رو برای همه مردم. مورد بعدی آموزش مناسبه، تحصیلات ابتدایی. تو اون بحث، تو بحث کرامت زن، بحث خانوما رو گفتم، حالا بحث کل تحصیلات ابتدایی. ما نارنجی بودیم، یعنی تقریبا جز پایین‌ترین کشورها در حد تحصیلات ابتدایی بودیم. الان ما بالاتر از روسیه، بالاتر از، بسیار بالاتر از آمریکا، از بسیاری از کشورها ما بالاتریم تحصیلات ابتدایی. تحصیلات ابتدایی این ایران، اینجا موقع انقلاب ما حدودا از 72.3% رسیدیم به 99.2%، رسیدیم به بالاترین حد. تحصیلات متوسطه از میانگین جهان پایین تر بودیم، جمعه انقلاب، الان از میانگین جهان بالاتر هستیم، تقریبا 90% مردم تحصیلات متوسطه دارن. تحصیلات دانشگاهی ما از پایین ترین حد اینجا موقع انقلاب. ببینید چه رشدی ایران داره. تحصیلات دانشگاهی، بهداشت و سلامت، پوشش بیمه، ایران پوشش بیمهش حتی از روسیه و آمریکا بالاتر، تعداد مردمی که بیمه داره. سرطان که بهش اشاره کردم، چرا ما بالاترین حد سرطان رو داریم. آمریکا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ژاپن، کره، اروپا، رژیم غاصب سری نیستیم، میانگین جهانی هم ایران. برید میبینید که ایران جزء کشورهای پایین سرطان دنیا است. البته بزرگواران خیلی باید مواظب باشیم، رشد سرطان توی ایران متاسفانه داره زیاد میشه. نوع تغذیه تراریخته، روغن پال و امثال اینجور چیزا، اینا رو یک مقداری مراقبت بیشتری بفرمایید. سوء تغذیه ما بالاتر از آمریکا بودیم، الان پایین تر از آمریکا در سوء تغذیه است. نمی‌دونم. هر کن به همین صورت خودکشی رو قبلا هم نشون دادم. مرگ و میر بیماری بر اثر سکته مغزی است. مرگ و میر کودکان زیر 5 سال هستش که ما چقدر تونستیم کاهش بدیم در مقایسه با دنیا. تعداد پزشکان به ازای هر 1000 نفره اینجا میشه 1000، اون 100 بالا اشته میزه 1000. امید به زندگی، شاخصه امید به زندگی خیلی مهمه. یعنی این بهداشت و حالا خیلی چیزای دیگه دست به دست هم داده که یک شخص امیدش به زندگی بیشتر شده. امیدش یعنی امید هستش که این شخص اینقدر عمر میانگین مردم اینقدر عمر بکنن. این موقع انقلاب اینجا ما از میانگین جهان پایین تر بودیم، درست؟ بعد از انقلاب چقدر از میانگین جهانی بالا زدیم؟ سازمان ملل WHO یعنی بهداشت جهانی پیش بینی میکنه، میگه ایران نه تنها از میانگین جهان جلوتر خواهد بود، بلکه فاصله شون هم بیشتر میکنه تا سال 2099. امید به زندگی در ایران در سال 1979 یعنی سال 57 نارنجی، یعنی جزو پایین‌ترین کشورها، الان آبی جزو بالاترین حد کشور. یعنی ببینید ما الان کنار آمریکا هستیم، از بسیاری از کشورها از جمله روسیه، از جمله کشورهای دیگه که کنار اون افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، از همه اینا بالاتر، از ترکیه، از عربستان، از بحرین، از یمن، از همه اینا بالاتر. امید به زندگی. حمل و نقل گسترده، دسترسی به حمل و نقل چقدر آسان شده، دسترسی به آب آشامیدنی، میانگین آب آشامیدنی در دنیا حدود 90%، ما تقریبا به 100% رسوندیم. آنها 100% که نوسته، ما 85%، ما 90% و چند. دسترسی به برق، میانگین دنیا اینجایه، یعنی حدود 86-87% دنیا به برق دسترسی دارن، ما 100%. آمار بانک جهانی است. روستاها، در روستاها حدودا 77% یا 78% ما 100% روستا برق. دسترسی به گاز شهری، دسترسی به وسایل ارتباطی. کشورهایی که برای دیدن تلویزیون باید پول بدن، که مثلا میبینید کشوری مثل سوئد، دانمارک، نروژ، استرالیا، امثال اینا، اینا همش مثلا فرانسه، اسپانیا، اینا باید پول بدن. هم مردم خود انگلیس وقتی میخوان بی بی سی ببینن بسیاری از قسمتاش باید پول بدن. حالا ما مورد بعدی گسترش عدالت اجتماعیه که بحث فقر مطرح میشه. این رو انشالله در جلسه بعد، یعنی تو ساعت بعدی عرض میکنم، یعنی دیگه آقای خاتمی میاد مطلب رو ادامه بده. یکم تنوع برای شما بشه لاغر از صبح صحبت یک نوا. مورد بعدی مردم سالاری دینی، چون الان شروع بکنیم به اون پس نمیرسیم، میخوام 20 دقیقه دیگه استراحتی، چند دقیقه دیگه استراحتی داشته باشیم که بس اقتصادی شروع بشه. مردم سالاری دینی، مردم سالاری دینی، ببینید بزرگواران، ما 40 ساله نزدیک مثلا 40 تا انتخابات توی کشور داشتیم که اگر تعداد انتخابات رو ببینیم خیلی بیشتره، چون ما معمولا انتخابات ریاست جمهوریمون با انتخابات مثلا گاهی وقتا خبرگان یکی روزه، خب 2 تا انتخاباته تو دوران شاه. چی؟ من یکم در رابطه دوران شاه بخونم که اصلا چجوری انتخاب می شدن. محمد رضا خودش، محمد رضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ که بعد از اینکه از ایران فرار کرد نوشت، دیگه از این معتبرتر برای مخالفین چیه؟ خود محمد رضا خودش میگه انگلیسی ها این امر را کاملا عادی و طبیعی می دانستند که انتخابات در ایران مطابق نظر و خواسته خودشان صورت بگیرد. در زمان جنگ جهانی دوم انتخابات ایران به این صورت انجام می گرفت که مثلا صبح مستشار سفارت انگلیس با لیستی حاوی 80 نامزد نمایندگی مجلس به دیدار نخست وزیر می رفت و بعد از ظهر همان روز کاردار سفارت شوروی نام 12 نفر از نمایندگان مورد نظر خود را به نخست وزیر می‌داد. انتخابات اینجوری بود. اسدالله علم در خاطراتش می‌نویسه دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون می آورد. بابد این خودشون دارن میگن، خودشون صراحتن دارن این رو میگن. حالا انتخابات ایران چجوری؟ دارید میبینید کاملا آزاد، مردم رأی میدن، هر کس رو مردم رأی میدن، رهبری هم تو تمام جریان و پای رأی مردم واسده، هیچ فرقی هم نمی کن. میبینید در دوران های مختلف چه این وری رأی آورده چه اون وری، رهبری پشت رأی مردم هست. همون دورانی که دوم خرداد اتفاق افتاد، بعضی ها رفتن پیش رهبری که آقا نکنه تقلب بیشتر، مردم رأی دادن همون تمام. تو جریان 88 آمدن شروع کنه، مردم رأی دادن. یعنی تو این کشور هیچ کس به اندازه رهبری تا حالا پای مردمش ما نست. چقدر رهبری برای مردم هزینه دیده، البته مردم هم مردم ناشکری هیچ وقت نبودند، همیشه قدردان بودند. به محض اینکه دیدن نیازه که وارد بشن وارد شدن. فتنه 88 دیدن مردم دیگه باید نوهده بیان تو خیابون، آمدن و جمع کردن. اونجوری بوده این رابطه امت و امامت، همیشه رابطه دو طرفه. این بحث مردم سالاری دینی، بحث انتخابات. من یه بحثی رو در آزادی یادم رفت بگم اینجا خدمت شما عرض بکنم. تو دوران شاه یه سری چیزا ممنوع بوده، یکیش رو از رو بکنم. نشر کتاب به زبانهای غیر فارسی مانند عربی، ترکی، کردی و بلوچ ممنوع بود. چقدر آزادی رو سلب کرده بودن. حالا شما دیشب ما رفتیم این تلویزیون شما، بعد این مجریه داره ترکی صحبت میکنه، حالا من بهش گفتم آقا جان من متوجه نمیشم شما چی، کانال عوض کنم یه چیزی، من خودم هم متوجه شم، من میخوام جواب بدم. بعد من برام خیلی عجیب بود که یک شبکه استانی تقریبا تمام برنامه‌اش حتی اخبارش آزادانه داره به زمان ترکی گفته میشه، زمان شاه چه چیزی ممنوع بوده، اجازه نمیدادن اینجوری باشه. گفتن آقا زبان یه زبانه، با همون زبان باید اتفاق بیفته. اینجا این بحث مردم سالاری. اما در کشور ما شما فقط نوع انتخابات ایران رو نگاه کنید. ما در قانون اساسی 8 نوع انتخابات داریم و این انتخابات رو انجام دادیم. همه پرسی تأسیس جمهوری اسلامی، همه پرسی قانون اساسی، همه پرسی تقنینی یعنی اصل 59 قانون اساسی مثل قانون گذارید، همه پرسی مجلس خبرگان قانون اساسی، همه پرسی مجلس خبرگان رهبری، همه پرسی ریاست جمهوری، همه پرسی مجلس شورای اسلامی، همه پرسی شورای اسلامی شهر و روستا. شما این انواع همه پرسیشه فقط، یعنی انواع همه پرسی، این تنوع انتخابات ها به این صورت بوده. همین تو کجا اینجور انتخابات دارن؟ این همه نوع مختلف انتخابات ها در کشور که طبق قانون مشخص شد دیگه. این هم پیرامون مردم سالاری که الان چیز دیگه نیستش. بحث مردم سالاری احتمالا تجربه کنم، چون بحث انتخابات در آمریکا رو هم که عرض کردم خدمتون در یه 2-3 تا نکته بگم. ما در بحث مردم سالاری تو رتبه جهانی رتبه آخری. بعد میدونین جالب کجایه؟ عربستان از ما بالاتر، خیلی هم بالاتر. عربستانی که آخرین انتخاباتش میدونین مال کیه؟ آخرین انتخاباتش مال زمانی هستش که از هر قبیله یک نفر انتخاب کردن که بیاد پیامبر رو بکشه. این آخرین انتخابات در عربستانه، ما دیگه بعد از اون نداشتیم. بعد او از ما بالاتر. شما شاخصه های نگاه بکنید دنیا چجوری میگه. بعد میگه خب حالا چرا ما آخرین؟ میگه شما چون یه چیزی دارید به نام شورای نگهبان. شورای نگهبان خیلی رو رد صلاحیت میکنه. شما یک کشور دنیا پیدا بکنید که شورای نگهبان نداشته باشه. نه اونا از انتخابات ندارن که چی؟ شورای نگهبان نداشته. شورای نگهبان یعنی چی؟ شورای نگهبان یعنی این که هر کی اومد میگه آقا شما صلاحیت نداری بیاید. این ده تا بیان تو همه جای دنیا هست. هر جای دنیا به یک صورتی. بعد چجوریه که جریان ما چون شورای نگهبان داریم میشیم آخر؟ یه سری روزنامه ها هستش که الان نیست، مثلا گاردین یک گزارش مفصلی میده از وضعیت دموکراسی در آمریکا که میگه دموکراسی آمریکایی در بحران است و ترامپ فقط نشانه ای از آن است. راست میگه دیگه. جلسه گذاشته عرض کردیم خنده داره مردم رأی بدن به کلینتون ترامپ رئیس جمهور بشه. خنده دار میشه دیگه. بفرم نه خب تو همه تو ایران هم قانونش مشخصه. تو ایران مشخصه که مدرک تحصیلی باید چی باشه، مذهب چی باید باشه، جنسیت باید چی باشه. تمام اینا میاد روی دو تا بحث میاد. یکی بحث رجل سیاسیه که تو قانون اساسی اتفاقا ما تعریف داریم که این رجل سیاسی یعنی کی. یعنی آیا نماینده مجلس میتونه برای ریاست جمهوری بیاد یا نه؟ آیا این رجل سیاسی حساب میشه یا نه؟ وزیر چی؟ معاون وزیر چی؟ استاندار؟ شهردار؟ مثلا میان میگن آقا طبق قانون اساسی شهردار جد رجل سیاسی حساب نمیشه. مثلا میگم نمیدونم اعضای شورای شهر با من رجل سیاسی محسوب نمیشن. قشنگ میان میگن. مورد بعدی این هستش که اهتمام به قانون اساسی و قبول داشتن اینا اینجور چیزا رو مطرح میکنن. در صورتی که خود شورای نگهبان اگر کسی درخواست بده که آقا من چرا رد شدم، دلیلش رو مطرح میکنه، میگه شما به این دلیل رد شدید. موردی هستش که شورای نگهبان رد صلاحیت نمیکنه. شورای نگهبان وظیفش احراز صلاحیته. میاد میگه آقا شما به این عنوان صلاحیت احراز نشد. شما توی این مدت هم میبینید که از همه جناح همیشه صلاحیت احراز شده. اتفاقا دعوای عمل چیز دیگه یه. میگن چرا شورای نگهبان همه رو داره رد صلاحیت میکنه. این اصلا الان دارن نیو میگن. یعنی یه زمانی میگفتن شورای نگهبان چرا رد میکنه، حالا دارن میگن آقا شورای نگهبان چرا داره قبول میکنه. یعنی الان خصوصا الان که کسایی که مثلا میگم فرض بفرمایید به رئیس جمهور رأی دادن، نمیخوان قبول کنن که رأی خودشون بوده، میخوان به پای نظام برسه این جریان، چی میگن؟ میگن آقا ما رأی بدیم، چرا شورای نگهبان قبول بکنه؟ شورای نگهبان قانون مشخصه، توی قانون اساسی آمده که رئیس جمهور باید یه سری ویژگی ها داشته باشه. شورای نگهبان هم تطبیق میده، میگه آقا این شخص با اینا ویژگی ها رو داره، این شخص میتونه بیاد. حالا اینکه آیا این شخص کارآمده یا کارآمد نیست که این وظیفه شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان که نمیاد ببینه آقا این شخص آیا در زمینه اقتصادی اگر بیاد مثلا میتونه اقتصاد مقاومتی رو اجرا کنه یا نه. خب چنین کاری رو که شورای نگهبان انجام نمیده. مردم میداره یه حرفا رو میزنه، میخوان بهش رأی بدید، میخوان رأی ندید. این عرض کردم مردم سالاری دینی یعنی همین. یه زمانی ما میگیم آقا اصلا ما مردم سالاری دینی نداریم، ما حکومت اسلامی داریم نه جمهوری اسلامی. ما باید خود رهبر یه نفر رو بذاره تمام. یه زمانی یکی یه حرف میزنه، یه زمانی میگه نه آقا مردم باید مشارکت کنن. خب مردم که باید مشارکت کنن، خودشون باید رأی بدن، خودشون باید انتخاب بکنن. میان میگن آقا جان اینا هست، این 10-15 نفر 5 نفر اینا هم هست، همه قانون اساسی قبول دارن، همه نظام رو قبول، خودتون بهتری رو انتخاب کن. اینا کلیتی بود که در رمز مردم سالاری دینی عرض کردم.
چهار مرتبه
میشه. بله اون که اونا که قطعیه قطعه بله 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 آقا شما میدونی که شورای نگهبان که نمیشینن 12 نفر مثلا اونجا بله یعنی یکی بشینه بگه آقا به نظر شما مثلا راجی بیاد یا نه سای جنتی بگه نه من مخالفم وای که از خودی تو چی میگی من بگه منم موافق نیستم خب تصویب شد که نشه یکی برجام نیستش که به این صورت تصویب بشه بس چیز دیگه یه بس این هستش که اینا میرن از آجاقا فرمودن از 4 برج استعلام میکنن یکیش وزارت اطلاعات میره استعلام میشه تو اونجا برگشت میخوره اصلا بعضی از افراد که شک در سلامتشون وزارت بهداشت باید صلاحیت بده مثلا برای یه شخصی حالا خدا رحمتش کنه از دنیا ایشون رفت ایشون توی انتخابات سال 92 رد صلاحیت شد این نه رد صلاحیت یعنی صلاحیتش احراز نشد سر چه جریانی بود؟ سر جریانی بود که اینا گفته بودن آقا ایشون سنش زیاده ایشون چه جوریه؟ فرستاده بودن وزارت بهداشت پزشک آمده بودن گفته بودن آقا ایشون یک مقداری آلزایمر خفیف داره و به محضی که یه گفته بودن شروع نگه همون گفته شون نمیتونه رئیس جمهور بشه تمام شد اینو قشنگ استعلام که همه به خودشون گفتن همون موقع حالا اینی که بیان ایراداش رو به مردم بگن که کار درستی نیست مثلا بیان بگن آقا فلانی رو رد صلاحیت کردیم سرش رو احراز نکردیم خبرنگاره بپرسه برای چی بگیم به خاطر اینکه مثلا وزارت اطلاعات گفته تو خونش مشروب پیدا شده خب کسی چنین چیزی رو میاد بگه؟ نمیگن که چنین چیزی رو یا یه باری اتفاق افتاد دیگه تو یک وزیری ما طرف وزیر بود خب این وزیر سریع خودش استعفا داد چند سال پیش خب بیان اعلام بکنن که چرا استعفا داده بگن آقا یک جاسوس زن اسرائیلی آمده با ایشون رابطه برقرار کرده و وزارت اطلاعات متوجه شده ایشون هم سریع استعفا داده نظامم برون نیورده این جریان بعد خنده‌دار اینجا بود که توی مجلس طرف میگفت ایشون به واسطه مقابل دوست داشته کنسرت توی مشهد برگزار کنه و ایشون رو عوض کردن جون عمت واسه کنسرت ایشون عوض شد از بعد با چرزولی هم مظلوم ولی چی نمیگن نمیگن که آقا شما برای چی رفتی کنار آبرو نظامه دیگه چی بگیم میگیم آقا شما اصد آمده با جاسوس اسرائیل چی برداریم بگیم باش ببینید موضوع کنه هر زمان اینه دیگه خب الان دیگه که رد صلاحیت شده به خودش که میگن به خودش که میگن هم ما بیان به همه اعلام بکنن یکی اصلا صلاحیت رو کار درستی نیست مورد بعدی هم صدور انقلاب ما انقلابمون رو صادر کردیم یکم در رابطه با صدور انقلاب تو بحث معنویت خوندم دیگه یک تعدادی تو بحث معنویت در غرب من عرض کردم که میگن چجوری جمهوری اسلامی انقلابش رو صادر قرار بود سه وقت استراحت بشه بله پنج دم من آخرین موردم عرض بکنم که جلسه بعدی دیگه بحث استقلال و فقر و علل عدم تحقق کامل اهداف انقلاب پرداخته بشه آینده انقلاب ما چه خواهد شد؟ تحقق حیات طیبه برای همه ملت ایران اینا تاریخ فراموش حضرت آقای تشکیل تمدن نوین اسلامی و زمین سازی ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی